بسم الله الرحمن الرحیم. آیه رو تمام بکنیم بعد من سوالا رو جواب بدم که این نیمه کاره نمونه. دومین توهمی که درباره شهادت وجود داره اینه که فرد معاد و قبول داره ولی یه جور به شهید نگاه میکنه تفلونکی. خب تفلونکی نداره که، در راه خدا شهید شده، جوان ناکام مثلا. در پاسخ به اینا آیه شریفه 169 سوره معرکه آل عمران جواب میده.
نه بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله انبا. ما انبا تا گفتیم دیگه. خب سوال چیه؟ جاش تو جمله، نقشش تو جمله یعنی چیه؟ نه
نه اون بلا تحسبن الذین اموات چیزه، مفعول تحسبنه. خب این الذین قتلوا فی سبیل الله اموات چیزه، اموات بدل از الذین قتلوه. ولی در آیه 154 بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، نه مفعوله نه بدله، هیچ کدوم نی. تو آیه ولا تحسبن کیا رو الذین قتلوا مفعول دومه، انواتا ببخشیم، توی آیه 169 آل عمران انواتا مفعول دومه، اما ولا تقولوا لمن یقتل مفعولش لمن یقتله، اما انوات میشه نه، قول فعل، قال فعل دو مفعولی نیست. انوات چیه؟ ولا تقولوا لمن یقتل اموات، نه مبتدا نداریم، اموات نقشش چیه الان نمیفهمم، ولی توی چیز، توی 169 مفعول دومه، اینجا لا تقولو لمن یقتل مفعولشه، جمله مفعوله یعنی اسم نیست مفعولش. اموات چیه نمیدونم، یادم نمیاد. خب چه کسی که فاعل میشه دیگه، فاعلشه، چه کسی گفت فاعله، چه کسی را چه چیزی را، نمیشه که هر دو تا، چه کسی را چه چیزی را یعنی اون فعل متعدیه، ولی قول نمیتونه هر دو رو لا تحسبن نه چه چیزی را چی تحسبه، ولی تو قول چه چیزی را چه کسی را که هر دوش نمیتونه باشه، اون انباج آدم نمیاد. خب اومه آورد نسرش از سنه آل عمرانو. کسی ادب درب داریم اینجا؟ رشته ادب درب؟ اگه باشم که الان عمرم بگه. درسته خانم که با هم صحبت میکنی؟ بله. خیلی صادقانه با هم صحبت میکنن. خوبی؟ الحمدلله. ما قدیم بخواهی صادقانه اینجا بگیم. نگاه میکنی یا نه؟ بگم نه. طبیعی کن. همینجور که به نگاه میکنی حرف تو بزن. مثلا. اینجوری بود. شما خیلی صادق اینجوری بود. خوبی؟ باشن دیده میشه در حقیقت. در پاسخ به اینایی که میگن ناکام میشه کسی که شهید میشه، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، آقا اونایی که در راه خدا کشته میشن رو مرده ندانید، بل احیاء عند ربهم، اینا دارن رزق میخورن، یعنی اونم چه رزقی، یا تو دنیا این رزق همین نون و آب و چه میدونم ماست و دوغ و ایناست، عند ربهم یرزقون، حالا اون چه رزقیه بماند، ناکام شمایید که موندید اینجا به عبدالخیار دلبسته شدید، حتی حالا عبدالخیار دلبستگی داره، ولی خواهم بگم یعنی یه حالتی که ناکام شد یعنی چی؟ مگه اینجا جای مثلا خیلی خوشگذرونیه؟ اینه که میگن الناس نیام اذا ماتون تبهو، ما هممون خوابیم، وقتی میمیریم تازه بیدار میشیم، یعنی همش من میگم خوشمزه قضیه اون زمانیه که ما میفهمیم چقدر سر کار بودیم، یعنی من میترسم ما وارد عالم برزخ میشیم از صدای خندمون بقیه برزخیا چی بشن؟ متعزی بشن، یعنی از فرد خنده بپیچیم به خودمون، مثلا نه خنده ما. آره با ما مثلا این کارا رو میکردیم و اومدیم یه چیزی دیدیم این بود. نمیدونم دقیقا مثل چیه، مثل که مثلا آدم بیسی رو نمیدونه یا سوء تفاهمی داره نسبت به یکی، بعد حقیقت مطلب میفهمه چه حسی بهش دست میده. حالا بلا تشریف فقط بعد تقریب به ذهن میگه، مثلا فهم کنیم این چرا این زیر زیرکی کار انجام، آقا این دزده، بریم بعد میبینیم این آروم بی سر صدا داره مثلا مسائل مؤمنین آبرومند رو حل میکنه. این که زیر زیرکی بود کاراش برای این بود که آبرو آدم ها رو حفظ بکنه. بعد فکر میکنیم چی فکر میکردیم، چی بود، چی شد. حالا تو برزه وارد میشیم اینجوریه، میگن آره اصلا نمیدونم چه حسی بهمون دست میده. بعد نگاه میکنیم، حالا اون موقع مثلا نگاه میکنیم میبینیم بازماندگان ما، این داره با این دعوا میکنه، نه مثلا خودکار بابا مال منه، نه مال منه فلان. آخه بیاین پول میدم از برزخی خودکار دیگه بخرین، با هم دعوا میبینیم. من خندتون میگیره ها، همینقدر ما برای ملائک مضحکیم و همینقدر برای خودمون مضحک خواهیم بود و همین الانش ما برای آدم حسابی ها مضحکیم. آدمی که دنیا رو فهمیده و چشش بازه وقتی به ما نگاه میکنه، این اونو هول میده، اون غیبت اونو میکنه، اون به اون تهمت میزنه، اون زیرا به اونو میزنه که اون بشه مثلا مسئول قند زاپاس جلسات فوق‌العاده مثلا بخش تزیینات کمیته فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه شوشستان سفلا شبانه پودمانی غیر حضوری. سب کنه مسئولیتش چیه اون؟ این دانشگاهی که نام بردن اگه اون قسمت تزیینات معاون فرهنگی جلسات فوق‌العاده بذارن تو جلسه قند تمام بشه، این مأمور قند اضافه رو برسونه، منصب داشته باش، حالشو ببر. سر این اینا دارن با هم دعوا میکنن و به هم فحش میدن و زیرا به همون میزنن، ما همینقدر مسخره ایم. فهمش دارین؟ بفهم. این ممکن. شما گفتین چی؟ نائب فاعل فعل مشغول نداریم که. خب نه، ولا تقول لمن یقتل فی سبیل. آها، لا تقول لمن یقتل امواتون. آره خب نه، نائب فاعل یقتل سب کنید، نه محذوفه، هی امواتون معقول تره. آره ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، هم نه هم امواتون هم سلیس نه. نه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله چی؟ هم امواتون خلاف سلاسته که شما، نه دیگه به اونایی که در راه خدا کشته شدن به اون هم امواتون نگین، نگین اونا هم امواتون، بل هم احیاءون. آخه محذوف خلاف سلاسته کل. حالا اینم نکتتون، نکتتون ظریفتون. خب همچین چی؟ به سن تکلیف نرسیده باشه؟ نه بچه ها قبل از تکلیف آره 18 از موقع تشخیص، از موقعی که انسان قوه تشخیص پیدا میکنه، امیرالمومنین علیه السلام میگن وقتی انسان از یتم خارج میشه، یتم یا یتیم بودن یعنی انسان سن تکلیفش رد میشه، 9 یا 15 دختر 9 پسر 15، از اون موقع حسن قبح رو میفهمه. اگر بفهمه به میزان سنش و فهمش بعد افسوس خواهد خورد. لذا یکی از اسامی قیامت چیه؟ یوم الحسره. ما انقدر حسرت میخوریم. یکی از حسرتا که ما رفع پیدا میکنه نماز جماعته. یکی از حسرت‌های مؤمن دیر اقتدا کردن در نماز جماعته، یعنی بسم الله رو میگن وسط هم میگن الله اکبر، لذا میگن تا امام گفت الله اکبر همه بگن الله اکبر، همین که جلوی یاد واسدن آمدن کافی هم صف برقراره بگو، دیر بگی اون روز حسرت بخوری. بعد یه وقتی کسی اومد پیش پیامبر عزیز و نورانیمون گفتش که شما نمازتون رو بستین من دیر گفتم همین الله اکبر، مثلا چیزی از دست من رفته، حضرت گفتن سر تکون دادم، گفت خب خوب نداره مثلا یک درهم میدم گفت یه دینار میدم، 10 دینار، 5 شتر، 10 شتر. حضرت بودم ببین اندازه کوه ابو قبیس تو مکه، به اندازه این طلا بدی خسران و زیانی که بهت وارد شده جبران، یعنی اندازه این کوه در راه خدا صدقه بدی، ثواب بسم الله که دیر اقتدا کردی بر نمیگرده. یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است، یکی از حسرت ها اینه. نماز جماعت ببینید امام گفت الله اکبر بگه قبل از اینکه بسم الله رو بگه. حالا اگه اعوذ بالله میگه که خب فرصت هم دارید دیگه، سریع نمازتون رو ببندید دیگه. اون موقع تازه آره خوبه، یا الله ان الله مع الصابرین، خدا رحمت کنه جمعی رفتگان رو. پدر ما آیت الله مهدوی میفرمودن خودت یا الله فهمیدی؟ نازنین با یا الله یا الله، خودت یا الله، خودت می‌خوای زودتر بیای. به ما میگه 400 نفر رو تو نماز دیگه داشه، یا الله ان الله مع الصابرین، ببند دیگه، یعنی نماز رو ببند. خب مثلا زود اختطا کن دیگه، نه که مثلا مسدود کن اینا، یعنی نماز رو ببند. یا الله یا الله، اصلا اون الله مع الصابرین حواس بقیه رو پرت می‌کنه، نباید انسان حالا دیر رسیدی واسی واسی من دارم میام، این منش این میشه، یا الله یا الله، آقا حواس همه پرت شد دیگه. حالا ان الله مع الصابرین، ان الله یحب الصابرین، الصابرین فی اعلی الیین، همجوری داره شعر می‌خونه میاد. اینم بهتون بگم ها، شما وارد مسجد شدید فکر کنید امام جماعت اونجاست، شما اینجایی تو رکوعه، همینجا بگین الله اکبر، برین تو رکوع، تو همون رکوع حرکت کنید، میتونید این کارو بکنید ها. ذکر رو، آره فاصله رو حرکت کنید، ذکر رو در حالی که بدنتون ثابته بگین سبحان الله، حرکت کنید. خب آره دیگه، حالا بدوین مثلا، آره چه بار بود، یا مثلا بعد که سمع الله گفت ایستادین ادامهشو بدوین. خب خیلی حتی چیز بقیه نماز گذارت همون از خنده نماز شو میشکنه اینا، ولی خب یعنی شدنی هست. خب اگه از کنارشون بدوین چرا؟ چرا همش میخوان یه انقلتی بکنین؟ این دودکشو نشون میده، برای همین انقلت نکنین، قنفذ در نکنین، لغز نخونین، قپی نیاین، هر چی میگیم یلو میگه آره اون نمیبینه. خب اگه مثلا اینجا باشن شما از این کنار بدوید که مثلا برسیم به صف مورد نظر میشه، نه دیگه میگه اینجوری. به بنده خدا گفتن چند تا بچه داری؟ گفت 5 تا. گفتن چرا این اینجوری؟ گفت این بیشتر موقع خوابه. خب مثلا 5 تا اینجوری، میگه اینجوری بریم یا اینجوری؟ خب بگین در حال رکوع بریم یا در حال قیام، چرا اینجوری؟ منظور شیم میگه اینجوری بریم یا اینجوری؟ باید قوس که نداریم که، تا رکوع تا تو رکوعین با حالت رکوع، بعد که قیام شد با حالت قیام، بسد نداریم که ما. خب نه، فاصله یه طوری نباشه که مثلا ما اینجا این میدون آزادی الله اکبر، اونا هم نماز جعفر تیارم بخونن، ما نمیرسیم که. خدا یه مقدار خودتون تحلیل داشته باشین، یعنی فعالیت ذهنی داشته باشین. ما میگه 85 میلیون به جمعیت ایران، آقا کمیت مهمه، کیفیت مهمه، یعنی کیفیت مهمه، کمیت مهمه. بله بله، رو به قبله دیگه. خب شما الان از صحنه جامعه بارشین، همه مردم رو به این ور باشن، میخواد الله اکبر مثلا پشتکی اون، نه دیگه از انتها باید متصل. خدا ببینید اصلا سعی کنید سر وقت در نماز جماعت حاضر بشید، این مسائل براتون به وجود نیاد، گرفتار شدید. یعنی دارم فکر میکنم اگه بدبختی تو جمع شما مسئله شرعی بگه، احتمال قریب به یقین بستری خواهد شد با این فرضایی که مطرح میشه. دیروز پریس تو کلاس دوشنبه برگشتن میگن که بس این بود که محبت یه وقتای ابدی میشه بین محب و محبوب. گفتم بذار روایت داریم که اگر در قیامت یه آقایی مثلا و خانمی دوست داشته باشن تو بهشت هم با هم باشن، خدا اینو میپذیره. روز دوشنبه یکی میگه ببخشید اگه یکیشون نخواد چی؟ یعنی بعد روز سه‌شنبه یه نفر میگه ببخشید اگه یکیشون بهشتی بوده که جهنمی چی؟ هیچی، مثلا بین بهشت و جهنم یه جایی میذارن برای مثلا دیدار عشاق. گفتم خب یه بهشتی یه جهنمی دادن نمیخوان با هم باشن دیگه. یعنی واقعا من فکر میکنم اگه این مغزا رو توی مسیر یه نانو تکنولوژی یه شرکت دانش بنیانی را مینداختی، یه دردی از مملکت دوام میشد. همش تو همین چیزای خبیثانه. سکوت کنین، خاموش باشین عزیزه بی خودی. اینقدر
شما اصلا ولش کنی نمازتون فرادا بخونی.
ولا تقولوا ای خدا لمن یقتل فی سبیل الله بل احیا، انسان باید سب باید خدا رو واقعا شکر کنه. بل احیا ولکن لا تشعرون، شما که کلا لا تشعرون. بل احیا اینا زنده، این که یعنی واقعا اگه در مورد نماز جماعت باشه چی؟ ناراحت یعنی چی؟ نه ناراحت یعنی چی؟ صبر کنید ببینید یه وقتی یه غم ایجاد میشه، غم رو تبدیل به انرژی میکنید. شما اینجوری ناراحت میشید یا اینجوری؟ اگه اینجوری ناراحت میشید اون ناراحتی عامل حرکته، خیلی هم خوبه. ما گریه میکنیم که شهید سلیمانی شهید شد، او که به فوز رسید به آرزوش رسید، ما برای این گریه میکنیم که چنین گوهر رو از دست دادیم، ولی ناشکری نمیکنیم. خدایا این الان گرفتی، کی هم بیاد ما رو بخواد برقرار بکنیم؟ آفرین، چقدر متعالی. اما گریه میکنیم که چنین گلی رو از دست دادیم، دستمون اینجوریه. از فردا شهادت شهید سلیمانی وظیفمون سنگینتره، جدیتریم، عزممون مستحکمتر و سنگینتر و ثابتتر. اینه رضا میگم کلمه ناراحتی رو. من شما چجوری ناراحت میشین؟ یعنی چی میگین؟ چه کار میکنین؟ گریه چجوریه؟ بعضیا مثل گریه شادی و غم دیگه، قشنگ آدم احساس میکنه. گریه غم سردرد میاره. شما برای محسن گریه میکنین سردرد نمیشین. خب گریه که از غم، از حالت کوفتگی، حالت سرخوردگیه یه جوره، گریه که از سر شادی و خوشحالی و شوقه چجوریه؟ از این جهته که میگم ناراحتی یعنی چی؟ چه کار میکنی ناراحت میشین؟ خدای اینم که از بین رفت، هیچ دیگه، کار جمهوری اسلامی تمامه. واقعا اینجوری ناراحتی میگه اون بهتر که ناراحت نباشین. بل احیا اون احیا سه نکته رو بگیم. یک، وقتی میگیم شهدا زنده ان، داریم یه چیزی رو به صورت ضمنی میگیم. اون چیه؟ یه عالمی هست. چون ظاهر اینه که شهید الان چی شد؟ نه ظاهر، ظاهر اینه که الان این فرد شهید شد رفت، یعنی الان میته، ولی این داره میگه احیا اون. از اون بر میدونیم که قیامت هنوز برپا، یعنی ظهور و رجعت و فلان و سور اول و سور ثانی. پس یک، این فرد از دنیا رفته. دو، هنوز قیامت اتفاق. پس این که میگیم این زنده است، یعنی بین این موت و اون قیامت یه چیزی وجود داره، اون اسمش چیه؟ برزخ. و الا حیات معنا نداره. این که میگیم احیا اون یه مدلولی داره، برای یه چیزی دلالت میکنه، یه پیغامی داره به ما میده، اون پیغام وجود برزخه. این معلومه؟ دو، ما در مورد برزخ آیات دیگری هم داریم. بعضیا صراحتن به عالم برزخ اشاره میکنن که حالا ذیل همون آیه مرتبط باید بس بشه. برخی آیات دلالت ضمنی دارن، به صورت غیر مستقیم دلالت بر برزخ میکنن. آیات رو ببینیم. اول سوره معرکه آل عمران آیات شریفه 169 و 170 که اشاره کردیم، مجدد عنایت کنید. بفهم. نه همه احیا اون، اما همه ان در ربهم، همین همه احیان که الان آیه برزخ رو میرسیم، ولی یه عده زنده هن که صد بار آرزو میکنن زنده نبود. آوردیم. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله انباتا، اونایی که در راه خدا کشته میشن رو مرده ندانید، بل احیان، اینا زنده هن، اندرب بهم یرزقون. خب این دلالت میکنه احیاون یعنی یه حیاتی دارن. بعد حالا این حیاتو توضیح میده چه جور حیاتی دارن، یعنی چه کار میکنن. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، از آنچه خدا بهشون داده خیلی خوشحالن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، و به اونهایی که هنوز بهشون نپیوستن بشارت میدن که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف و حزنی در کار. چرا انقدر خوشحالن؟ چون اینا وقتی از دنیا میرن تازه دستشون باز میشه. مؤمن وقتی که از دنیا میره تازه جولونش شروع میشه. یعنی این که گاهی اوقات مثلا یک کسی میاد میگه که همین چند وقت پیش بود خدای فرزند یه شهیدی بود یا یادم هست یادم نی، بنده خدا به من گفتش که آره خیلی این بنده خدا که از دنیا رفته ما رو دعا میکرد و فلان، من الان قصتم اینه که اون دعاها رو از دست دادم. گفتم دقیقاً برعکس فرمایش شماست، قصه دارم بودم مثلا یه باری واسات. گفتم اگه تو این دنیا برای شما دعا میکرد دستش اینقدر باز بود، تو برزخ کلن حاکم علل اطلاق، اون اگه الان دعا بکنه 10 برابر نفوذش بیش از دعایی که تو دنیا دیگه. الان اون لازم دعا بکنه، خودش کننده کاره، لازم نیست دعا بکنه خدا اینو به این بده، خودش میاره میده، میگه بیا بیا، دستش بازه. ولی زن اینکه کسی از میان ما میره آدم حسابیه، حالا میگن ناراحت میشیم گریه میکنیم برای، ولی حواستون باشه آدم حسابی از بین شما رفت او رو ول نکنید، تازه دستش باز شده. یعنی شهید سلیمانی رحمت الله علیه بعد از اینکه شهادت نصیب او شد و قسمت او شد تازه قدرتش بیش، تازه او میتونه الان تصمیم بگیره کار انجام بده اگر ما کاری نکنیم که اثر زحمات او و امثال او از بین نره. یک نکته، یک آیه دوم، سوره مبارکه مؤمنون آیات شریفه 99 و 100 که صراحتاً به موضوع برزخ اشاره میکنه. فهمید؟ تو کدوم دنیا؟ تو اون دنیا دستش بیشتر بازه. چرا؟ این عالم عالم محدودیته، ما محدودیم به جسم، تو برزخ جسم نی، روح راحت میره و میاد. آوردین؟ چی شده؟ اثر فیزیکی یعنی چی؟ سوره مبارکه مؤمنون جزء 18 آیه شریفه 99. بله؟ نظام علی معلولی رو به هم نمیزنن ها، ظاهر، ولی اونا خودشون یکی از عللن. به طور مثال مثلا میان شما فرض کنید که فراوان شهدا خانواده‌هاشون اینو میگن، مثلا شهید بزرگوار، حالا نام نمیبرم، میگفت این شهید بزرگوار که از دنیا رفت من مثلا 4 تا بچه داشتم، 5 تا بچه داشتم، میگفت هر وقت برای دختره خواستگار میاد اون میاد و قشنگ تو خواب با هم صحبت میکنی کاملا، نه که توهم، قشنگ میاد میگه این خوب نیست، مثلا خواستگار خوب کنه که این خوب هست، مثلا ازدواج کردن دخترم همه خوشبختن، به همین صراحت ها. ولی اون معتقده به این که دست شهید بازه. من معتقد نیستم، بعد میگم چرا خوابشون نمیاد، تو اصلا قبول داری که شهید دستش بازه؟ حالا اینا میگن اگه اونجوریه خب هیچ وقت به خوابت نمیاد. اینم بگم ها، خواب دیدن یا ندیدن دلالت خاصی نداره ها. مثلا ما هیچ وقت خواب فلان کس رو ندیدیم، یعنی ما آدم بدی؟ نه، خواب نه حجیت داره نه لزوما علامت اینی که مثلا حالا ما یک شما سوال پرسیدین حواسم بهتون هست، سهمتون رفت. 99 آوردین؟ شما هم که بله بله کرارن پرسیدین. آیه 99، حتی بله به کی؟ از دستش بازتره، خیلی ها عرضه استفاده دیگه ندارن. ما خیلی همون استفاده همون داره که این آدم زنده است فیزیکی بریم پیشش، همون موقع که زنده هم بود تو میکردیم همین پیشش میریم، یه شکلات به ما میده، مثلا یه دونه شیرینی به ما میده، همینه. اما همون موقع که زنده هم بود نمیدونستیم که پیش این میریم نفسش به ما میخوریم، حتی یه هفته گناه نمی کنیم. خب تو دنیاش نفهمیدن، تو برزخش میخوان. آیه 99، حتی اذا جاء احدهم الموت، تا اینکه مرگ سراغ یکی از اینها میاد. کیا؟ اینایی که مشرکن، کافرن. قال میگه رب ارجعون، ارجعونی، خدای منو برگردون، لعلی اعملو صالحا فی ما ترک، برگردم توی چیزی که بالاخره از من باقی مونده کار خیلی انجام بدم، اثر مثبتی بذارم فلان. کلا، پاسخ چیه؟ هرگز، انها کلمتون هو قائلها، این حرفی که این میزنه امکان پذیر این خبران نیستش اصلا. و من ورائهم برزخون الا یوم یبعث. در ادامه راه اینا دیگه تو برزخن. این تنها آیه قرآنه که به کلمه برزخ اشاره کرده. این دیگه صراحتن میگه وقتی مرگ اومد سراغش گفت میخوام برگردم، گفتیم نه، وارد برزخ میشه الا یوم یبعثون. حله؟ این آیه تصریح کرده. سومین آیه سوره مبارکه مؤمن آیه شریفه 11 که باز اونم به صورت غیر مستقیم اشاره کرده. سوره مبارکه مؤمن، این مؤمنون بود، اینا دوتا سوره. سوره غافر جزء 24 سوره مبارکه مؤمن یا سوره مبارکه غافر آیه شریفه 11. کی داره سوال میکنه؟ بله؟ سوره مبارکه مؤمنون یادم نیست که سوره مبارکه مؤمنون کی نازل شده. این که البته بعد از این که این آیات برزخ نازل میشه، باز هم در میان مؤمنین اعتقاد به معاد، اعتقاد به برزخ به اندازه اعتقاد به معاد نبوده. این آره. اما سوره مبارکه مؤمنون خاطرم نیست الان نزولش دقیقا کی بود. الان یادم نیست. خب آوردین سوره مبارکه غافر رو جزء 24. بله؟ از موبایلتون که انشالله استفاده نمی کنید در کنار قرآن. بله؟ حالا چی میخواییم بگیم؟ بفهمیم. آفرین، شما پس کاملا به محسوسات معتقدین. آره؟ ببینید شما الان به من میگید که من هفته آینده روز پنجشنبه صبح 100 میلیارد باید بدم به یه نفر و الا خودم و خانوادم رو تیربارون میکنه. من به شما میگم که هفته بعد میارم برات. چیکار میکنی؟ الان اصلا اینجوری میکنین؟ بعد بحث رو گوش میکنید، میرید خونه خوشحال میخوابین، خواب اینو میبینید که هفته بعد من پول آوردم، در طول این هفته جز شادی و خرمی هیچی تو ذهنتون نیست، حتی یک بار به ذهنتون خطور نمیکنه که به یه نفر دیگه بگم که اگه قلان این پولو نیاورد جونم به خطر. من اعتقاد رو فهمیدین؟ یعنی درد. بله؟ چی شده؟ شما رو کلاس تفسیر می از بحثایی که من میگم چیز متوجه میشین؟ یه دوره بودیم برگشتم، یه بحث چیز بود، دیه بود، گفتم فرض کنین یه کسی راه میفته با ماشین، یکی از مرجع تقلید رو زیر میگیره، بعد مثلا منو زیر میگیره، بعد آقا رو زیر میگیره، بعد پروفسور حسابی رو زیر میگیره. خب دیه ماشین. یه خانم گفت ببخشید من بفهم، گفتم این امکان نداره یه نفر از قم راه بیفته یه مرجع رو زیر بگیره بعد بیاد تهران آقا رو زیر بگیره بعد شما رو بعد پروفسور حسابی. گفتم خانم اولا که در تهران مرجع داریم، حاج مشاور رحمت الله زنده بودن، ثانی این الان یک مثال ها، خب این الان یک مثال بود. التفت؟ یعنی سارواز هم میبینید؟ بعد شما میگید در مورد اعتقاد صحبت کن، ولی من دارم در اعتقاد مثلا میگیم که الان بدل این مفعول دومه، الان بسرش میگید 100 میلیارد مگه داری؟ یه مثال زدی، حالا آرزو کردم 100 میلیارد داشته باشم، بس شما کم میشه؟ چقدر آدم باید بخیل باشه؟ شما در طول هفته شد یک بار به ذهنتون نیاد ممکنه نیاره به یکی دیگه حالا بگم، ولی بگم مثلا تو آب نمک بذارم اونو؟ نه. شبا میخوابین خواب میبینین من پول آوردم، بگم بگیر، اصلا هیچ. این میشه اعتقاد؟ دارم فقط تقریب به ذهن میکنم، ولی اعتقاد از این پله بالاتره. با من الان دارم میخوابم یه ساعت دیگه مثلا اون ساعت اذانی که من این آیه رو خوندم اصلا این به ذهنتون نمیاد، چی میگی تو؟ آیه اصلا این میشه اعتقاد. بعضی از اینجور کنید مثلا بسم الله الرحمن الرحیم انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم، این حرکت رو نمی کنیم ولی تو دلمون این حرکت داره، یعنی وسطش انا بشر مثلكم والله یوها الی انما، خب این یعنی اعتقاد، در حالی که بسم الله الرحمن قل انما انا بشر مثلكم یوها الی ان، آنچنان از ته دل میخونید که شک میخواد بیاد با پشت دست از 4 کیلومتری میزنیدش، این میشه اعتقاد. یک دو تکرار کنید. یه توصیه بر اون رو دقیقه میبندین یا رو ساعت، مثلا میگید مثلا 5 و مثلا بین 5 تا 6 چه جوری نیت میکنید؟ دقیقه. اگه دقیقه برای 5 دقیقه بعدش ساعت کوک کنید، خب تا اعتقادتون قطعی بشه، تا بیدار شین ساعتو خاموش کنین، این جا بیفته آروم ان شاءالله. خب آیشن گفتن 11 قالو، میگن ربنا امتنا اثنتین، دوبار ما رو میراندی، و احییتنا اثنتین، و دوبار ما رو زنده کردی، فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، ما هم اعتراف کردیم راه در روی. پس پاسخ اینه که آخر این که دو بار زنده کردی، یه بار تولد ما در دنیا، یه بارم ورود به برزخ، دو بار ما رو میراندی، یه بار دنیا یه بار توی برزخ. الان کجاییم؟ الان قیامتی، الان قیامتیم نزد خداوند. بگیم خدای دو بار قبلا ما رو میراندی، دو بار اول تو دنیا زنده شدیم متولد شدیم، بعد تو برزخ، بعد تو برزخ، و الان خدمت شمایی. اجازه میدین کامل کنم حرفمو؟ الان خدمت شمایی، یا تولد رو در نظر، یه بار اول میراندیم در کجا؟ بعد تو برزخ، بعد با سور اول تو برزخ، با سور دوم دوباره تو قیامت زنده شدیم. همون که میگینم خوبه. چی شد؟ تو قیامت که نمیمیریم که ما. خب چند تا شد؟ خب زنده شدیم دیگه، از دنیا موت ایجاد شده برای حیات دوباره زنده باید بشیم دیگه، این موت و حیات ملازمه، یعنی ما همزمان که در دنیا میمیریم در برزخ زنده میشیم دیگه، اینو که نمیشه این کار کرد. خب چه؟ همینجور لالولا سوالتون رو مطرح کردین ها، حواسم هست. خب پس ما یک مردیم، مرگ در دنیا، دو این دومیه بهتره، در برزخ زنده شدیم، بعد تو برزخ، بعد آخر برزخ زنده شدیم که شروع قیامت، آخر برزخ نه دیگه، شروع قیامت میشه 4 تا. اینم غیر مستقیم، یعنی دوتا مرگ دلالت بر چی میکنه؟ اینکه یه برزخی در کار هست. که من گفتم شما الان نکته‌ای بفرمایید بدون دست سوال، حواسم بهتون هست. حق سوال یه دونه است، هر کسی یک دونه، یک عدد، یک فروند سوال. به کنارتون بگیم بپرسه که اقلا چی میگن بپرسه. ایشون خودشون از قوه ناطقه برخوردار نیستن. خب یه نکته از این آیه در میاد غیر از برزخ، اونم موضوع تجرد نفس. علامه طباطبایی رحمت الله علیه به این موضوع اشاره کردند که از این آیه این مطلب در می آید که نفس ما از جسم تجرد داره، یعنی میتونه بدون جسم حیات داشته باشه و حیات او وابسته به جسم نیست، با اینکه توش ابهامه. اول سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 85 رو ببینید بعد اونو بگیم، که اول ابهامه رو بگم. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 85. چرا همون موقعی که میگم یه آیه رو پیدا کنین همش سوال میکنین؟ بگید. خب آره، نه فی سبیل الله برای خدا بوده یا نه، عنوان بذارید کنار، اگه برای خدا بوده قبوله. کشورش یعنی چی؟ ببینیم. نه نه نیا کنیم، یه وقت این توی ساعت 5 تو عدل الهی عمل خیر غیر مسلمان رو بررسی میکنیم. الان مثلا میگن زمان جنگ یه کسی برای دفاع از وطن رفته. وطن یعنی چی؟ یعنی میخواد طرفی نمیگه من الان یک تیر میزنم به عراقی یا قربتن، اینجوری که نیستش که. این چی تو ذهنشه؟ چون عمل به نیت دیگه. من رفتم از این خاک، از این مردم، خب از این مردم، این از این مسلمان ها، از این نوامیس، خب یعنی خوبه دیگه، مشکل نداره. نمیخواد نیت بکنه که حتما گفته باشه من میرم از اسلام ناب استفاده که حمایت بکنم، اسلام نابی که حضرت امام فرمودن، اون قرائت های دیگه مد نظر من نیه. نه، اگه وطن این باشه همونه، باز میشه فی سبیل الله، اسمش مهم نیه. خب فی سبیل کدوم الله؟ یعنی این که مثلا ما برای حمله به جان مردم، مال مردم، ناموس، یعنی میریم چادر از سر مردم بکشیم اگه کشته شدیم، فی سبیل الله، به نظرم باید به تعدد الله قائل بشیم. بله؟ اختشاش کرده کشته هاشونو که ما نمی کشیم، که ما معمولا داریم شهید میدیم، از اون برای جایی که نمیدونیم کجاست یکی رو میزنن، بعد میگن شما کشتیم. بریم سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 85. و یسالونک عن الروح، آوردین همه؟ پیغمبر رسول سوال میکنن روح چیه؟ ببینین این که میگیم نفس ما، روح ما تجرد داره، در حالی داریم حرف میزنیم که این روح ماهیتش پیچیده است. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح از امر خداست، بر ما مشخص نیست. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، از علم چی به شما دادن؟ اما یه چیزی به ما رسیده، یه اندکی مثلا، الا قلیل. مثلا اینکه انسان روح هم داره، حقیقت روح چیه؟ تنزل الملائکه و روح، همین روحه؟ یا مثلا روح از امر خداست، همون روح وجود ماست، یا روح یک وجود مجرد دیگه است؟ همه اینا همجور بس. خب این آیه رو نگاه کنید، میگه روح در این حال با این که اصل روح ابهام داره، شکی نیست که روح مجرد از جسمه. سوره مبارکه زمر آیه شریفه 42 رو عنایت کنید. آیه شریفه 42 جزء 23. آوردین 42. الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند یا این واسطه ها، یتوفى الانفس حین موتها، موقع مرگ چیکار میکنن؟ توفیه میکنن، کامل توفیم، گرفتن کامل، کامل عکس میکنن، نه اینکه فوت میشه. ولتی لم تموت فی منامها، تو خوابم خدا این کارو میکنه، لذا میگن النوم اخو الموت، خواب برادره. تو خواب چه اتفاقی میفته؟ روح ما از جسممون جدا میشه، بعضیا بر میگرده، بعضیا بر نمیگرده. فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، یه عده که مرگشون مسلم شده، خدا وقتی تو خواب روحو میگیره دیگه بهشون بر میگیرتش، دیگه نمیده. اما اونایی که قطعی نشده باز بهشون دوباره تا حیاتشون ادامه پیدا بکنه. الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب موقعی که خدا میگه من تو خواب روح شما رو میگیرم، همه ای ما میدونیم که ما چیم؟ تو خواب جسممون، یعنی من الان اینجا خوابیدم، صبح که بیدار میشم روحم چطور؟ این خیلی 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 ساده دلالت بر این میکنه که روح من برای حیات و برای حرکت به من نیاز نداره، میتونه از من. این عام برای همه است، به صورت خاص که با تو علما این جزه مثلا نقلیاته، مثلا نشستن شاگرد آیت الله قاضی رحمت الله علیه میگن ما فراوان خدمت ایشون بودیم، ایشون تاش مونده بودن. قشنگ معلوم بود داره چی میکنه؟ تخلی روح میکنه، جسم از روح جدا میکنه، روحش میره کارش انجام میده. اینقدر اینا عادی بود توی نسل قدیم علم. میگه حالا ما یه حالت داریم مثلا یعنی چی؟ الان اینجاست بعد نجفه؟ خب آره بخونیم بریم نجف فلان درس بود. چجوری بریم؟ دیره تا بلیت بگیریم. میگم مگه تیلرز نداری؟ یعنی خب یعنی واقعا اگه تیلرز نداری، یعنی مثلا سر مثلا نیست، کله نداری، از اینجا به پایینی، مگه میشه؟ خب تیلرز نداری. حالا ما الان اینجوری میکنم نماز میخونی؟ بابا دمت گرم، خیلی واقعا شما علم. یعنی اینقدر سطحمون اومده پایین. حالا ما خدا وقتی توفیق داد این علمای نسل قبل مشهد رو دیدیم، اینا خب خیلی هاشون علوم غریبه هم میدونستن، مثلا بیعجب واضحه که طرف نمیزن میگی تصرف اینجور نشسته بشود، بشود چه؟ نگاه میکنه میشود، بعد الان نگاه میکنی میگه خب مثلا یه کاری بکن. یه بعضی وقتا میگیم آقا بیاییم نماز باران بخونیم، میگن نه دعا کنیم نیاد چی؟ ما وظیفه خودمون انجام میدیم. یعنی واقعا من بگم اگر روم میشد میگفتم بچه‌ها 3 روز روزه بگیریم بیا نماز باران بخونیم. خب زشت امسال ما نماز بخونیم، باید بزرگترا بخونه. نماز باران بخونیم، از خدا بخوایم، گریه میکنیم، جزع نه، یعنی عجز و لابه میکنیم در مقابل خدا، کاسه گدایی میگیریم، بچه‌هامون رو میاریم تا خدا ببینیم مستریم ما. اصلا چیز شده اینا؟ یعنی میدونین یه گاهی اوقات ما مثلا به یکی میگی به نماز باران، میگه اگه خوندیم نیامد چی؟ نیاد، اثرشو میذاره. ما میخوام حالا یه عده ما رو مسخره کنن، بکنه ما را هم بریم اصلا ما نفس هم بکشیم عده ما رو مسخره میکنن، کار خودمونو بکنیم. من واقعا برام عجیبه الان چرا نماز باران خونده نمی. حالا بعضی وقتا مثلا اسفان آقای مهدوی میخونن، مثلا پارسا پیرسا اسفانی داریم، یک دو سال پیش خوندن، درست میگم؟ خبرش رو شنیدم، مثلا آقای مهد پارسال بود فکر میکنم نماز رو خوندم، الان بارون نیومده. خب بعضی کرارن باید بخونیم، خدا نزد. خب این همه آدم میریم دو تا آدم حسابی تو جمع، خدا به اعتبار اونا به احترام اونا میفرسته برکتشون. تعطیله. بله اشتباهتون همینه، اشتباهتون همینه. سوالشونو میگن دنبال یکیم که یکی کرامت داشته باشه پیدا نمی کنیم. کی گفته ما باید یکیسی داشته باشیم که کرامت داشته باشه؟ کی گفت الگو برداری؟ کی گفت الان برای چی باید از یکی الگو برداری کنیم؟ ما دستوراتی که بهمون دادن معلومه، واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کن. اگه به یک مقاماتی یه وقتی باید لازمه وحشت رحمت الله بودن، چرا آقا درس اخلاق نمیذاری؟ چی فرمودن؟ گفتن کو ره رو کلاس اخلاق گذاشتن اینا اومدن. خب میفهمه دیگه، نگاه میکنه نماز صبح نمیخونه اومده درس اخلاق، مسخره کردید منو؟ با خانوادهش بد اخلاق اومده درس اخلاق، حق مردم رعایت نمیکنه اومده درس اخلاق، اون مسخره. درس اخلاق کی میره؟ کسی که آنچنان تو واجبات و محرمات دقیقه که یعنی دو ماهشو نگاه میکنی یه دونه ترک واجب یا انجام حرام نداره، تو مستحبات و مکروهات مکروهات رو داره ترک میکنه، مستحبات رو انجام میده، این وسط میاد که یه نفسی بخوره یه پله برا بالاتر، این میشه درس اخلاق. من چشمم ول، دهنم ول، گوشم ول، بدنم ول، اخلاق بفرمایید. یعنی به نظر من این استاد اخلاق الان بلند شه یک دونه کشیده به من بزنه که دو روز دور خودم بچرخم، جا داره مس، یعنی واقعا به استهزاگر. اخلاق اینه. اینا آیت الله قاضی رحمت الله علیه کیو شاگرد میپذیره؟ اول باید مجتهد باشه، هیچ اصلا اگه نیستی از در تو مجتهد بر. خب 20 سال 30 سال بعد درس بخون، خب بخون به ما چه، مجتهد که شدی میای یه نگاه میکنه. بخره آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه شریف میفرمودن که یک روزی بعد از ظهر تو خونه، اینا خوب دقت کنیم، این که دنبال یه چیزی میگردیم، همه چی تو خودتونه. یه بعد از ظهری بود، خواستم چند لحظه استراحت بکنم، بچه ها تو خونه بازی میکنن، سر صدا میکردن. من از خواب پریدم به خانم گفتم مثلا بچه ها رو آروم کنید که مثلا من یه استراحتی بکنم، و همین مقدار نه اصلا آیا اصلا بیشتر از این نمیتونه صداشو بیاره بالا، اصلا نداشت بیشتر از این اون مرد لطیف الهی. با خودم گفتم مثلا خب بچه هم دیگه چی بود، من به خانواده گفتم. از خونه اومدم بیرون، رفتم پیش آیت الله سید محمد حسن طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، ایشون معروف بودن به الهی. رفتم و گفتم آقا مثلا، رفتم پیش ایشون چی نگفتم ها، به سفری رفتم مثلا جایی که ایشون بودن، رفتم رسیدم خدمتشون، گفتن که ایشون آیت الله حسنی میگن بعضی وقتا به آقای الهی که میسن، چون ایشون هم برادر علامه شاگرد آقای قاضی بودن، گفتم پیش آقای قاضی میرین مثلا از ما هم یاد بکنید، بگید ما هم دعا بکنید. میگم رفتم ایشون فرمودن که مثلا حسن، حالا شاید همین عبارت، آقای قاضی سلام رسوندن، گفتن به حسن زاده بگین که تو دنبال کشف و شهود و مکاشفه و رشد این وقت با خانواده بد اخلاقی میکنی؟ اصلا جوکه، واقعا وای جوکه، سرکاری بابا، نماز نمیخونم بعد اومدم، اخلاق چی دستوری؟ ول کن بابا، یه دو رکعت نماز شب بخونم، دستور اخلاقی داری؟ گردن بی صاحب تو بنداز پایین، دستور اخلاقی الان اینه، تو تمام وجودت کبره. با مردم چجوری سو نگاهت به مردم چیه؟ معلوم از این که من بالاترم، اونم که هیچ، اونم که اصلا آدم نیست، اونم که کنجد، اونم که مگس، اونم بشر، تو اصلا اینا. اول رفت پیش مرحوم میرزا جواد آقای ملکی فکر میکنم رحمت الله علیه، که میخوام پرده از جلوشم بره کنار، این همه عبادت کردم، یه تاجر سرشناسی بود، حالا آدم حساب، ایشون فهمیدن این پوست خربزا رو بردار از تو بازار تبریز رد شو. گفت پوست خر، مردم میخندن، ایشون فهمیدن راش اینو، گفت من نمیکنم، گفت نکن. چند زمان آقا یه راه دیگه در راه خدا انفاق، فهمیدن نباید این پوست خربزا رو بعدی از وسط بازار تبریز رد چی، تن راش کنه، اینا رو برداشت از توی راه افتاد، از اون ور بازار که خارج شد چشش باز شد، اومد پیشه مرحوم میرزا جواد آقا، گفت آقا قضیه چی بود؟ فهمیدن تو بعد میشکستی، حالا همراه من بیا، خودشون برداشتن از تو بازار، گفتن به مردم نگاه کن، اصلا کسی به ما نگاه میکنه؟ مردم فقط مشغول کار خودشونن، که اون داره به اون جنس میفته، اون برای اون پارچه باز میکنه، اون داره برای اون نمیدونم سبزی میکشه، اون داره به اون کشمش، کار به ما داره. این پیغامش اینه، اینقدر برای تو چشم دیگران بودن فکر نکن، برنامه ریزی بین برای خدا فکر کن. من به یعنی فکر کنم من آدم خوبی هم، اینا در مورد من خوب فکر کنه، اونم فکر کنه استاد محترم، استاد معظم، استاد معزز، استاد کبریایی، استاد الهی، یه لحظه به این فکر کنی ملائک بگن غلامی سرش به تنش میاد، برای همه برنامه ریزی کردم غیر خدا. اینو رد کن، ما گیر خودمونیم، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان بلند شو، همین کاری که میدونی انجام بده. حالا رفتیم جلوتر چی میشه؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. آیت الله قاضی، آیت الله بهجت رحمت الله علیه، چند شب پیش دم نصف شب یه مستندی پخش میکنه، نشستم دیدم آذرشون میگفتش که آیت الله قاضی، اولش میگفتن انسان استاد پیدا بکنه نصف راه رو رفته، خب اول اینو، اواخر عمرشون آیت الله بهجت میگفتن، ایشون یه چیزی گفتن، چون اواخر عمرشون با بهجت و اینا رسید دیگه، اواخرشون یه چیزی گفتن که قدیمی‌ها نشیدن، ما آخری‌ها شنیدیم، اون این بود، فرمودن کسی دنبال مقامات نمازای روزانه‌شو اول وقت بخونه. بعدی که سوال میکنه که خب آقا این نمازا رو اول وقت بخونی با توجه، نه با توجه که هنر نی، همه اول وقت بخونه نمازا، تو اول وقت بخون. بعد میش فرمودن اگر این نشود بیا منو لعنت کن، اگه چشمت باز نشود ما می‌خونیم دیگه، زهر عصر می‌خونیم، شاکلی چیه؟ نماز صبح، صبح زهر هست، مغربش ها رو اول وقت بخون، چی میشه؟ بخون، خصوصا صبح وقتی انسان اول وقت خون، آروم آروم بعضی وقتا میبینید دو سه دقیقه زودتر از خواب بیدار میشه دیگه، بعد یه اشتباهی همراستی میشه، بعد آروم آروم لذت شب بیداری رو میچشه، بعد آروم آروم همینجوری آروم آروم اه 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 مثلا اه چی داره میشه؟ داره اتفاقا اون تضمین اون عالم بزرگ، ولی من که اصلا هیچی نمیفهمی گردانم، میگم خودم هیچ تصوری ازش ندارم، خب ولی اون میفهمه چی داره میگه. اینقدر دنبال استاد و یک کسی ما ول کنید اینا رو، واجباتی که بلدید انجام بدین صفر، محرمات که میدونید ترک کنید صفر، مطمئن باشید یه اتفاقی میفته، مطمئن. بریم سراغ از این بس، بیاییم بیرون. شده؟ یعنی یه جو خودتون رو بزنید ولی بچه تون رو نزنید. یعنی یه جای آیت الله بهشت یه جمله‌ای دارن، میگن که یه کسی اومد، آره الان خاطره یادم رفته، اومد خیلی به هم ریخته بود یا یه مریضی گرفته بود رو به موت بود، گفتن آره بچه رو زدی. خیلی عجیبه، مطلقا دست رو بچه دراز. ببینید میگن قدیمی‌ها تنبیه می، ببینید زدن یه وقت هست مثلا بچه کاری میکنه یه حالت ما میخوایم ببینید، یه تنبه داریم یه تنبیه. تنبه یعنی آگاهی. آگاهی با چیه؟ مثلا نکن بچه، آگاه. یه وقت میزنم یعنی دارم خودم رو خالی میکنم، این کار رو نکنید، رو بچه دست برم. اگه بچه اسمای خوب داره که هیچی اصلا، یعنی اگه بچه فاطمه هست که اصلا این کار رو نکنید. خب در مورد روح، روح از جسم جداست، برای تجرد روح از جسم همین کفایت میکنه، همین مقدار که خداوند در خواب روح ما رو جدا میکنه از جسم، یا بر میگردونه، یعنی زمان مرگ ما فرا نرسیده، یا بر نمیگردونه دیگه، باید جدا شده جدا بمونه و مثلا بره. اما شما حالا تشعرون، همه اینا رو گفتیم ولی شما متوجه نمیشید، بفهمید. یکیه، اینجا یه چیز مد نظرمونه، نفس یا روح همون بعد معنوی و مجردیه که از جسم جداست و ترکیبش با جسم انسان رو تشکیل میده. همه اینا رو خدا میگه. من یه نفر دیگه هم سوال داشت بهش نرید جوش، شما هم بگید فهمشتونه. روح چی؟ روح از جسم. بعضی وقتا روح بالا سر جسم واسطه داره به جسم نگاه میکنه، بعضی وقتا میره میچرخه، این که یه چیزی ناظر به آینده رو میبینی میره تجربه میکنه میاد. خب به ویژگی های ما بستگی داره که روح ما وقتی از جسم جدا میشه کجا میره، مگه مثلا جای خاص؟ بله آره آره، نه نه، تو همین حاله تا اون انقطاع قطعی حاصل نشه از عالم خارج. همه اینا رو گفتیم ولیکن شما اینا رو نمی‌فهمید. من دارم فهم کنم اگه اعتماد به نفس شما رو داشتم تا الان 7-8 تا نوبل برده بودم. یعنی این روحیه ممارست به قول اون دردسرای عظیم. چی گفتین؟ داره بگین. شما مسئول تکرارین؟ مسئول سوال نیاره. عرض کنم که اگر که علما و اینا رو میبینیم چه جوریه؟ خب علما اونایی که دستشون تو عالم برزخ بازه دائما تو دنیا دارن رفت و آمد میکنن، روح ما توفیق پیدا میکنه وسط راه باشون. البته اگر که یوری مثلا روح شیطانی اینا رو میبینن مالی دیگه، با اونا سمخیت دارن. نمیتونن؟ نه، اون تجسمه. شیطان میتونه مجسم فیزیکی بشه نه روح. نه 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 نه، اون اگر بشه خودتون متوجه میشین. یعنی اگر که تو خواب، چون روح جدا که میشه درجه فهمش میره بالا، موقعی که روح با جسمه و شیطان به صورت یه انسان بد مجسم میشه، ما نمیتونیم بفهمیم شیطانه. خب ولی روح که از جسم جدا میشه چون درجه خلوصش میره بالا، تو عالم رؤیا تشخیص میده. تو عالم ماده است که من یه آدم میبینم آدم بدیه، نمیفهمم شیطان به صورت این مجسم شده. ولیکن لا تشعرون، شما متوجه نمیشین. لا تشعرون یعنی محاله؟ نه محال نیست، ولی شماها درک نمی کنید. خیلی ها درک میکنن، خیلی از آدم ها همین ایام مثلا میبینم برخی از این شهدای مظلوم امنیت خانواده‌هاشون شونه دو سه بار تا حالا مثلا پدر شهید نشون حتی پیرن مشکی نپوشیده و اصلا صداش نمیلرزه. آشنگ با صلابت میگه باعث افتخار دوستا شهید بشه. خب این معلومه که این آدم یه استخون بندی داره، یعنی وصلی دلش به جایی، ولی آدم تندی اصلا میپاشه، نمیتونه تحمل بکنه، کاره عجیب. خدا نکرده جمله‌ای میگه، یه وقتی آقا تو سخنشون میگن این مادرای شهدا اگر این ثبات قدم اینا نبود جبهه شو، یعنی ببینین خبر میارن که آقا یه کسی شهید شده، میبینیم مادرش کنار مثلا پیکر پسرش حرکت میکنه، گل میریزه رو تابوت و لباس مشکی نپوشیده. خب میدونین این بر بقیه مادرها شده، اینا رو من به چشمم دیدم، حالا که سنشون اقتضا داره دیدن، ما اینا رو میدیدیم، لذا مادرها بچه‌هاشون رو میفرستادن. یعنی مطلقا قشنگ راه میرفت میگفتش که لباس دامادیت پسرم، من کلمات تو گوشمه ها، گل میپاشید. بقیه گریه میکنم، بچه گریه میکنی پسرم به آرزوش رسیده. این حالا شما فکر کنید یکی اومده مادرش بگه نمیدونم کجای امام، بیا جواب منو بده، بچه ما رو بردی کشتی، میفهمین حرفو شل میشه پشت جبهه. اونی که نگه داشت این حسن مادرها، پدر خودشو حفظ بکنه یه چیزه، مادر خودشو حفظ کنه خیلی چیزه. اون رقت قلب چجور به این صلابت تبدیل میشه؟ اینا برمیگرده به این که انسان بالاخره اتصالش با خدا چجوریه. اون یه جایی کاشته سر به زنگا داره درو میکنه، ولی اینا لحظه‌ای به وجود نمیاد. خیلی چیزا تو این عالم هست ما درک نمیکنیم، لا تشعرون مال اینجا نیست. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 44 رو ببینید. جزء 15 سوره مکه اسراء آیه شریفه 44 می فرماید که تسبح له السماوات و سبع و الارض و من فیهن، آسمان های هفتگانه و زمین و آنچه در آنهاست، هر همه بینشون دو خودشون همه دارن تسبیح میگن. اصلا کلی و ام من شیء، هیچ چیزی نیست الا یسبح و حمده، همه دارن تسبیح میگن. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، این که شما درک نمی کنید که شهدا زندن تنها چیزی نیست که شما درک نمی کنید، خیلی چیز دیگه هم شما درک نمی کنید. یکیش همین چیه؟ تسبیحه. همه موجودات الان دارن تسبیح میگن، نمیفهمیم ما. و اگر این گوش به خاطر شنیدن صدای حرام کر نشده بود، اون صداها رو میشنید و چه کیفی میکرد. این چشم چیزایی رو میدید، چه کیف، یعنی کیفای درجه یکی که هر کدومش انسان از زمین میکنه ول کردم. کیفم چیه؟ این نگاه حرام، این صدای حرام، تصویر حرام، لقمه حرام، این چیزای حال ملائکه تفلکی که دارن به ما نگاه میکنن. و ادامه آخر، انه کان حلیما غفورا، این که خیلی اتفاقات تو عالم هست ما حالیمون نمیشه. حالا اینجا لا تشعرون برمیگرده به حیات شهدا، جای دیگه برمیگرده به چی؟ به اینکه تسبیح موجودات رو نمیفهم یا چیزای دیگه. خب میخواستیم سوالات رو جواب بدیم، عرض کنم که این سوال رو جواب بدیم بعد بریم سراغ آیه شریفه 155. اول جلسه پنجمیم درسته مسئول صاحب؟ الان استاد تو مکانی که غیبت در اونجا همین نه الان از اینجا باید جواب بدم، تو مکانی که غیبت در اونجا صورت میگیره از اینجا باید جواب بدم درسته؟ خب اصلا تو مکانی که غیبت در اونجا صورت میگیره ما نمیتونیم اونجا رو ترک کنیم، باید چی کار کنیم؟ اگر هیچ راهی ندارید همه باید بفهمن شما ناراحتید، میتونید گوش نکنید، یه هنسفری بزنید یه چیز دیگه گوش کنید. شناسه فاطمه و زهرا سلام الله علیها، از آموزش باید بپرسین سوال دو رو، من این جزئیات آموزشی نمیدونم واقعا. استاد میشه یک کتاب یا منبع معرفی کنین درباره نحوه نماز خوندن ائمه که به صورت جزئی و ریز به ریز در قالب روایات و احادیث اومده باشه که مثلا فلان ذکر رو تو قنوت یا رکوع و سجده میگفتن یا دستشون رو چطور نگه میداشتن و این قبیل جزئیات؟ چرا فکر میکنین ما هر سوالی داریم قبلا بزنی یه نفر رسید و اون رفته مشخصا در مورد اون یه کتاب نوشته؟ سراغ ندارم، بعیده باشه همچین چیزی، یعنی روایاتش هم که پراکنده است. سوال دومی که پولی که به من هدیه داده میشه و من مطمئنم که کسی این هدیه رو داده خمس مالشون نمیده، استفاده از این پول اثر وضعی نداره؟
چرا؟ اثر داره.
واسه یه سوال داشتم. یکی از دوستای من خوابگاه دانشجوی دانشگاه سراسری است، انگار موقعی که میخوان شام بدن آشپزا آقا هستن، میگفت که بعضی دخترها با پیراهن و با عرض معذرت مثلا بدون شلوار موی باز میرن و شامشون رو میگیرن. برای این موارد چه برخوردی باید بکنیم؟ دانشگاه باید چیکار کنه برای اتفاقات؟ تا بچه‌ها برن و مسئولین بگن که چیکار کنن بهتره. چون دوستان بچه فعال دانشگاه میتونه به گوش مسئول فضا اونجا رو نمیدونه. آشپزا خانم باشن به نظر مشکل حل میشه؟ همه خانم دورن؟ نه؟ این یه راهه. ولی تو فضاتون نیستم نمیدونم، مثلا بگیم که تقسیم غذا رو براش فکری بکنن، یعنی کوتا نیان، ولی بعضی وقتا طرف مقابل ما اگر که احساس بکنه ما هیچ چیزی نداریم همینجوری قدم به قدم. استاد برای ایجاد و افزایش شجاعت در وجودمون چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ احساس میکنم محتاط بودن و ترس داره باعث میشه خیلی فرصت ها از دست بدم. داریم که من خاف الله اخاف الله منه کل شی و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. اگر کسی از خدا بترسه، خدا ترس از او رو در وجود همه میندازه، ابهتشو. اگر کسی از خدا نترسه، خدا کاری میکنه او از همه چی بترسه. افزایش شجاعت در گروه اطاعت امر خداست. اینجا و در روزهای دیگه در مورد استفاده از فیلتر شکن ازتون سوال کردن، فرمودین هر چی قانون بود. دفتر استفتاءات هم متأسفانه دائم الاشغال هست تا بپرسن. با توجه به اینکه بعضی سایت ها قانونی وی پی ان میفروشن و همچنین موبایل فروشی ها، با توجه به اینکه تو این زمین اونی که باید خوراک بده داره کارشو میکنه و بقیه هم که خیلی مقید به قوانین نیستن دارن از این خوراک دشمن تغذیه میکنن، باز هم میفهمید استفاده فیزیکی استفاده نکنیم. احساس واقعا احساس نیاز میکنیم برای ورود به این فضا. من نگفتم استفاده نکنیم. اولا که استفتاءات رو تلفنی انجام ندید. اگر مقلد مثلا آقا هستین لیدر داتای آر مکتوب بگید که دقیق جواب بدن. ممکنه بگن شما اگر مؤثر هستین استفاده از فیلتر شکن براتون اشکالی نداره. عذر میخوام، درسته که نظر شما این بوده که جهاد تبیین نکنید و در راهپیمایی شرکت نکنید، مخالف نظر رهبری. اگر نیست توضیح بدین که اینجور فکر نکنن. عرض کنم که من مخالف نظر رهبری نظر ندادم. من گفتم که ببینید مهمترین کار و موثرترین کاری که میتونید انجام بدید چیه. اگر یه جایی فکر میکنین شما حرف بزنین بیشتر طرف مقابل رو تحریک میکنید و کاری که نکرده میکنه، خب این حرف زدن ضررش از نفعش بیشتره. همونطور که رهبری در سال 78 میفرمایند که اجتماعات اینها رو نرین، به هم نزنین، حتی اگه عکس منو پاره کردن واکنش نشون ندین. صحبت رهبری هم در این مورد هستش. حتما جهاد تبیین، اما جهاد تبیین لزوما همیشه معنای حرف زدن یا آدم مقابل هم واسه داره فحاشی میکنه. خب من فحاشی بکنم فحش بدتری میده دیگه، شک در اینه. توی دانشگاهی دو تا یا سه تا خانم اون اول روسریشون رو برداشتن، پیش کم بینا توجه نکرد، حالا یه شهری فرداش برادران جهاد تبیین یک تجمعی رو انداختن، از پس فردا اون دانشگاه شلوغ شد. اصلا روز اول که این دوست خانم نگاه کردن کسی نگاه نمیکرد به اینا. نظرتون راجع به عمامه پراکنی چیست؟ درسته که در مقابلش عمامه بوسی را عمامه پراکنی نبود، عمامه پرانی بود دیگه. آره پراکنی، نگه پراکنی. درسته که در مقابلش عمامه بوسی را افتاده. چی بگم؟ الان یه چیزی بگم باز میگه مخالف رهبری افزتی بهش کنه. من عمامه پرانی نمی کنم. شناسه یا فاطمه زهرا سلام الله علیها. چش. ببخشید برای مراسم ولادت امام عسکری علیه السلام اطلاع رسانی نشده بود که چه زمانی ثبت نام میشه. فقط در کانال جهت کمک به مراسم مطلب بود. پولو میگیرن بعد میگن برنامه‌ای نیست. پولو میگیریم خودمون شام درست می‌کنیم، دوبالیات می‌خوریم دوره. که خیلی هم عالی که این رو گذاشته بودن، ولی در مورد ثبت نام و نحوه و تاریخ چیزی نبود. نکنه اردوی مشهد همینجوری بشه استاد و ما نفهمیم. انشالله امام زهرا سلام هممون رو بطلبن انشالله. ولی نمیدونم اینا بچه ها گفتن که هم پیام زدیم هم توی کانال گذاشتیم، انقدر که میدونم احتمالا شما اونجا نید. این پول صدقه در چه مواردی خرج میشه؟ موارد نه، فعلا توی یه مورد موندیم، اونم همین ارزاقه که برنجش رو خریدیم، پول مول نمیرسه و برسونیم، صدقه بیشتر بدیم که انشالله برای ارزاق که عید و ماه مبارک همزمان شده، هم شب عید هم شب ماه مبارک انشالله مؤمنین خوشحال بشن. این آیه 69 سوره انبیا گفته میشه قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. طبق مطالب کتاب عدل الهی این اتفاق هم جز قانون علت و علل چجوری؟ آره، امام زمان اربعه نافدا میان یکی از سوالایی که جواب میدن اینه که توضیح میدن هر کدوم از معجزات چجوری با نظام علی معلولی قابل جمعه. گفتید اگه تهران بودید تو برنامه شرکت کنید. خب ما باید از جا و مکان و روز و ساعت اطلاع داشته باشیم که تو برنامه شرکت کنیم. یه جوری تهرانی شهر سنی میکنید که لا اله الا الله استاد. چی گفتم من؟ اولا لا اله الا شما نشین لا اله الا الله اولندش. ثانیاندش اینکه خب برنامه اطلاع رسانی میشه، شما میگید ما اون موقع تهرانیم. خب توی برای شهرستانی پیامک نمیره به خاطر اینکه فرض بر اینه که خب اونا شهرستانن دیگه. شما باید از طریق کانال بله مطلع بشین. تو بله که میذارن دیگه همه میبینن. اینجوری والا من خودم ته شهرستانی، یعنی خونه ما تو مشهد دو سه متر برتر اتمام کره زمینه با کم و زیادش، یعنی اینقدر پایین شهری. استاد معلومه جدیدن به جای پایتخت تو پایتخت دودکش رو نگاه میکنین، لغز و انقلت و انقلت نه انقلت انقلته. خب بله، حتی میشتمن بیشتر، یعنی همزمان کار انجام میدن میشتمن یه جایی نگاه میکنم صورت این آقای برنورد که خیلی با احساس بازی میکنه. ببخشید استاد، پس آیه وجعلی لسان صدق فی الاخرین چیست؟ فکر میکنم دوباره از ابراهیم بود. موضوع چی بود که اینو گفتن؟ نام نیک لسان صدق نام نیک نیستان. همینقدر یه نکته میگم فکر کنید بهش که آیه دیگری در قرآن میگه لسان صدق علیا، نسبت اون آیه با این آیه رو ببینید. اصلا نام نیک نیم. استاد فاجعه کریزک واقعا در نه اصلا نمیخوام توضیح بدم. استاد فاجعه کریزک واقعا در این حد فاجعه بود یا ویکی‌پدیا پیاز داغش رو زیاد کرده؟ یه لحظه فکر کردم زندان آمریکا رو میگه، ولی این چیزی که اتفاق افتاده بود تو خود تگزاسش هم قفل آخه. یه نفر داره میره اینجوری عکسش. توی کهریزک عده‌ای از کسایی که سال 88 بازداشت شده بودن و فرستادن اونجا، در حالی که اونجا محل نگهداری اراذل اوباش بود. نیروهایی که اونجا هم بودن بسیار بد برخورد کردن، یعنی خلاف قانون و اخلاق و شرع و اینها. این وسط این بچه‌هایی که اونجا مثلا باشون برخورد شد، متأسفانه اینا رو کتک زدن و فلان اینها، سه نفرشون از دنیا رفتن که یکی پسر همین آقای روح الامینی بود و دو نفر دیگه. همین که خبر با آقا رسید، آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیتی رو آقا خواستن، گفتن میرید اونجا تمام این افراد از اونجا منتقل بشن به سایر بازداشتگاه، اگر جاهای دیگه بازداشت زیاده جا نیست همه رو آزاد کنن. یک دو تمام کسایی که خلاف قانون برخورد کردن محاکمه بشن و باشون در دادگاه نظامی برخورد بشه. رسیدگی شد، دو نفر اصلی محکوم شدن به قصاص، 9 نفرم به حبس‌های کوتاه و بلند مدت محکوم شدن. بعدش خانواده این سه تا جوونی که از دنیا رفتن به خدا هر سه تاشون رحمت بکنه، اینا اومدن گفتن ما عفو می‌کنیم اون دو نفر رو، ولی اونهایی که آمر بودن باید با اونا هم برخورد بشه، که بعداً با آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران هم لا بالله لا اله الا الله اسخای می‌کنم، با ایشون هم برخورد شد. کجا بودیم؟ استاد دهه 90 ها هم همینطورن. دهه 90 چی گفتم؟ دهه 90 ها گفتم. دهه 90 ها هم همینطوره. و نسای سالهای بعد از دهه 90 ها و نسای بعد از دهه 90 ها، از 1400 به بعد بدتر از دهه 90 ها. کی گفته اینا بدن که اونا بدترن؟ 100 بار تو این سالها گفتم این نسل جدید دهه 70 80 اینا فرصتن، چون داده هاشون زیاده، سوالاشون زیاده، به شرطی که ما به سوالاشون جواب بدیم. اصلا اینا تهدید نیستن. کنترل تیوی هم همیشه کنترل تیوی هم همیشه دست بابا هاست، علاوه بر اون دو مورد کوله رو راست میگین، من هم خونه میرم معمولا کنترل بیش منه، حالا بهش فکر نکردم. شبکه ها رو میچرخونی میچم نداره، هم میگیم هیچی نداره. شناسه 4406 عرض کنم که طبیعتاً من از جانب کسی نمیتونم حلالیت بدم. این که حالا مباحثه رو شرکت کنید اونا جای خودش، ولی نمیدونم، هم توبه کنین هم صدقه بدین به نیت همه، امیدوارم خدا بپذیره. این که شهدا زندن یعنی بقیه اموات زنده نیستن، ممنون میشم با مثال. چه زنده ای؟ سوال کردن احیاءون عند ربهم یرزقون، بعضیا احیاءن پس کلهم یرزقون، هیچی نداره. استاد دوستان بگیم به ایران اینترنشنال چی گفتین، یکم کیف کنیم. نه تلفن اینا جواب ندم، یکی دیگر رو جواب دادم آخر کلاس که کلاس تموم شد، دوربین خاموش شد، بگیم براتون بگیم. بله سوالشون اینه که میگن لطفاً بگین به ایران اینترنشنال چی؟ خب باشه حتما میخوام ضبط نشه. بله بله سرده؟ هوا سرده؟ نه. چند نفر میگن سرده؟ اقلیتا از هفته بعد برای خودتون لباس گرم بیاری، همه جمعیت همه خوب سرما رو گنده. به این تا تحسین حرفا قرار نگیری. شناسه 680 سوال قسمت اول بله، اون عذر حلالیت تموم شده. سوال دوم بله میتونین فکر کنین. سه نه ریا نیست. چهار نه چون شما رو نمیشناسن. دوباره چهار زدیم، باید بزنید پنج. به اون کسایی که مثلا یه تندی کردین با محبت جبران کنین. صدای ما مزاحم نیستش که یه وقت مثلا اذیت چین میگن نه. خیلی جالبه چقدر آدم میتونه بی تربیت باشه. آهسته شناسه، چه جالب. آهسته شناسه مادر. آها خب هم آهسته میگین هم همون شناسه بگین میشه آهسته. میزنن آهسته بعد میگم شناسه، خدای چی شد؟ بعد شناسه مادر، شناسه الان مادره. اشکالی نداره. نه قسمت آخر است. اونم چشم. شناسه شهید سلیمانی رحمت الله علیه. شناسه شهید سلیمانی رحمت الله علیه. من که شما رو نمیشناسم، حالا اینکه هر چیزی که بوده بالاخره این برکت رو داره که یه تنبهی ایجاد بکنه. توصیه همون انجام واجب و ترک حرام، چیزی غیر از این به ذهنم نمیرسه. ولی اینکه ماهیتش چی بوده دنبالش نباشین، یه توفیقی خدا داده به شما، یه لطفی کرده، هر چی که میخواد باشه باشه. مثلا به افرادی که میگن حالا فلانجا چادر نپوش نکنه خطر داشته باشه، برای چه جای باید بدیم؟ ما اگر ز سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. این که اگر هدف خلقت جهان اهل بیت و پیامبر هستن، پس چرا خدا ما را آفرید؟ صدقه سر اونا به بحر تماشای جهان؟ نه، بحری که ما دنبال اونا را بیفتیم ما هم مثل اونا بشیم. چرا باید امتحان بشیم و تهش بهشت و جهنم؟ کتاب هدف زندگی شهید مطهری، خواستید رو سایت صوتش هم هست. استاد چرا مخاطب منافقین نشدن؟ تو کدوم آیه؟ 54. ببینید وقتی میگیم کافر، کافر دو جوره، کافر عیان، کافر غیر عیان. کافر عیان میشه همین کافری که ما میگیم کافر، کافر غیر عیان همون منافق دیگه. مگه توی آیه نخوندیم که وقتی مؤمنین به پیروزی میرسیدن اونها میگفتن کاش ما با شما بودیم، و وقتی که مؤمن شکست میدن که خوب این ویژگی منافقین. آره دیگه منافقین هم هستن، ولی منافقین کفار غیر آشکاره. مردم کجا و چطوری اعتراضهای به حقشون رو بگن که شنیده بشه؟ متاسفانه ما بعد این همه سال هنوز الان ببینید برای اعتراض این بچه ما هیچ فکری نکرد. الان کجا باید بره اعتراض کنه؟ میاد سر کلاس. ما به چی اعتراض داره این الان؟ از اعتراض شما چی برادر؟ برادر خواهر چیه؟ برادر قمیزه؟ علیه. خیلی. ما من کنه ازم چرا بیز میکنم بیز علاقه دارم اینقدر. حضور شما عرضم که آها ما این اشکال به همون وارده که برای این که مردم یه اعتراض، من چند جای اینو گفتم یه ذرم بهشون چیزا گفتم آقا الان بنده میخوام اعتراض بکنم، میشه دقیقا بگیم کجا چه جوری چی بگم که اختشاش نباشه؟ آره قصه دارم شدن. خب بابا الان سوال مردم همینه، میخواین جا تعیین بکنین، میخواین نمیدونم شرایط تعیین بکنین، یه کاری بکنین. الان یه عده میخوان بگن آقا ما نسبت به قطع اینستاگرام ناراحتیم، ناراضیم، جمهوری اسلامی هم قبول داریم، به خود شما جمهوری اسلامی میخوان بگین فکر چه جوری الان همینو بگیم با حرف بزنیم میگین شما اختشاش کردین. خیلی خوب ما اختشاش نمیخوام بکنیم، چه جوری بگیم که اعتراض باشه اختشاش نباشه؟ خب این سوال جواب ندیدین، حق با مردمه و حق با شماست. باهاتون موافقم. یکی از اساتید دانشگاه ما که درسشون هم عمومی است، اندیشه اسلامی یا تاریخ تعلیف فکر میکنم، یعنی نمیدونیم کدوم درس. سر کلاس گفتن از پیامبر فقط 12 تا حدیث مستند وجود داره، بقیه غیر مستند. این حرف درسته؟ نه خیر. اولا اینکه تازه ابو حنیفه هم میگه 17 تا وجود داره دیگه، ما از اون که کمتر نمیگیم که. چجوری باید این حرفشون زیر سوال برن اگه غلطه؟ احادیث موثق از پیغمبر رو استخراج بکنید ببرید نشون بدید. شناسه یک سوال چی؟ سوال مکیدی کیت مثلا. آها کلیدیه، باور کنی یه مه اومده بالا که قشنگ کسبیده رو اون بالا ترکش اینجوری مثلا کلیدی. آره کلیدی، شناسه یک سوال کلیدی. خوب میفهم اینا، یعنی معلومه تصویر میکنیم. بارکلا. الان به نظرتون این سوال کلیدی چیز مخفی نیست؟ بذاریم بلند بخونم. دلیل اهمیت فراوان جمهوری اسلامی چیست که باعث تمام این دشمنی و خباثت هاست؟ منابع هسته‌ای، اسلام و دین ما، اینکه یاران آخرالزمانی از ایران هستند، دشمن این را بیشتر از ما میداند. دیگر چه چیزی است که خودمان نمیدانیم؟ شاید بچه های بالا بدانن، مردم عادی ندانن. چرا خلیصا گفته نمیشود؟ دلیل اهمیت قدس و فلسطین چیست؟ آیا دست یافتن به اثر حضرت سلیمان ارتباط با جنیان و تسخیر دنیا؟ چرا استای تسخیر قدس را میخواهد و ما میخواییم آنجا را فتح؟ الان به نظرت این سالا من اون وقت با شناسه هم جواب بدم؟ ما برای الان یه بشن به همین اختشاشات برمیگرده که ما در یه برهی واقع شدیم و یه پرچمی رو بلند کردیم. این پرچم یعنی به هم خوردن بساط بسیاری از طراحی هایی که تو عالم بوده. فلسطین بخشیشه، یعنی فلسطین اصل قضیه نیست، فلسطین یه بخشی. حالا اینکه ما بریم و مثلا اونجا نه اسرار نمیخوایم، اتفاقا یهودی ها دنبال اینن که معبد سلیمان و هیکل داوود اینا همه رو چیز کنن دیگه، احیا بکن. ما دنبال این نیستیم. بخشی از اون اتفاقی که انشاءالله در زمان ما خواهد رخ داد اینه که اونجا فتح میشه، به دست صاحبان اصلیش میرسه. ولی اینکه دلیل اهمیت جمهوری اسلامی چیه؟ ما به فرمان قرآن که میگه مؤمنین الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، ما داریم این کار رو انجام میدیم. ما این کار رو در زمانی داریم انجام میدیم که همه میدونن این زمان میتواند به یک اتفاقی ختم بشود که بساط جبهه مقابل جمع بشه، لذا همه بستن که این اتفاق نیفته که انشاءالله و مکروا و مکر الله. در محیطی که من هستم آروم برایش این اولشو بلند خودم و جسارت نکنم چون دیدم نمیشه که همجوری مثلا شناسه ای جواب داد. عرض کنم که سعی کنین اگر اطلاعات دارین خودتون رو به اون فضا برسونین، یعنی این خوبه که آدم خودشو در معرض قرار بده که یه قدمی برداره، یعنی یه جایی باشیم همش در خوبی و خوشی و خرمی، شاید خیلی خوب نباشه. واسه من کجا بدونم رهبر طرف جبهه حق است؟ میشه برام اثبات کنین؟ سوالای همایشی امروز میپرسین. همایش ولایت فقیه رو گوش کنین، واقعا پاسخش اونجاست دیگه. استاد میگن چرا رهبر جلوی دزدیا رو نمیگیره؟ جوابی که دادم این بود که در حیطه وظایفشون نیست، ولی من دوست دارم واقعا با رهبر کشورم به صورت خصوصی صحبت کنم، اما این امکان محدوده. چیکار کنم استاد؟ رهبر اینجا. حضور شما عرضم ببینید این که رهبر جلوی دزدیا رو نمیگیره، قوه قضاییه داریم. اونا الان دارن با دزدیا برخورد میکنن. خب الان سر کلاس مثلا افراد با هم حرف میزنن، ما چطور میتونیم جلوی اینا رو بگیریم؟ نمیتونیم. و اینا حرف میزنن و شیطان در اینا حلول میکنه و اینا انسانیت و اخلاق و همه اینا رو زیر پا میذارن. اینا میرن جهنم، پوت میزنن کلهشون، خارد تو گلهشون، آبجوش گلهشون. اینا اینجورن، چیکار کنیم؟ همونطور که من نمیتونم جلوی اینا رو بگیرم، یعنی ایادی اختشاشات و اینا رو، لیدرها رو به قول امروزی ها، خب چجوری رهبری؟ این کار قوه قضاییه است، وظیفه رهبری است، 110 ذکر شده. اما اینکه میگید با رهبری دیدار کنم بینی و بین الله، 80 میلیونیم، 80 چند میلیون، اصلا منطقیه که دائما افراد دیدار خصوصی داشته باشن و شدت وظایف و کارهای رهبری اجازه رو میده؟ استاد میگن قرآن تحریف شده و آخوندها دکان باز کردن. خدای راز به بنده میگن شما از کجا مطمئنی؟ یا هر کی میگه قرآن اصله از کجا میدونه؟ یا مثلا میگن آیات ناسخ و منسوخ داریم که اگر بشه راجع به این آیات توضیح بدین ممنون. یا میگن یک سری آیات قرآن خشن هست یا با عقل جور در نمیاد. مثلا میگن خدا مگه میشه اینقدر بد باشه؟ پس بدون اینقدر بد باشه، پس بدون دست، بدون دست برده شده در لطفا راهنمایی نمایید. خب اما این سوالی سوالی که راحت با مطالعه میتونید به میگن آیات ناسخ و منسوخ داریم. به طرف بگو خودت بگو ناسخ و منسوخ چیه و بگو آیات که الان ناسخ و منسوخ هست، یک دونه شو بگو اگه تونست بگه. یه چیزی شنیده همونا. این که قرآن از کجا، اگر قرآن تحریف شده و تغییر کرده، پس باید آدم ها بتونن مثل اون بیارن. در حالی که 1400 ساله کسی حتی یک سوره مثل قرآن نتونسته بیاره. این دلالت بر چی میکنه؟ بر اینکه قرآن تحریف نشده. خب ضمن این که اون کسی که ادعای تحریف میکنه او باید دلیل بیاره، نه که ما دلیل بیاریم که تحریف نشده. این که یک سری آیات قرآن خشن هست، خشن یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایید یه نفر زده یکی رو کشته، میگیم ولکم فی القصاص حیاتون. اگه قرآن خشنه اینه باید بگه همه مردم رو بزنید. قرآن میگه اصبر محبته، با مردم به خوبی صحبت بکنید و و الی آخر. اما این که یه جایی یه کسی مرتکب خطایی شده، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان، این خشن حساب نمیشه. این که آیات با عقل ما جور در نمیاد، عقل ما ملاکه. اگه عقل ما ملاکه، بشر با عقل خودش 100 تا گزاره غلط الان تو تاریخ گفته بعد فهمیده غلط، اینا رو اصلاح کرده. از جمله معتقد بود زمین صافه. این که ملاک نیستش که عقل ما. استاد ما یه استاد جامعه شناسی داریم که هفته‌های گذشته سر موضوع این که انسان موجودی آزاد آفریده شده بحثمون شد. استاد عقیده دارن که انسان‌ها محکوم هستن به آزادی، در حالی که بنده طبق آیه قرآن که اجباری در پذیرش دین نیست، حرف ایشون رو نقض کردم. دو تا ارتباطی با هم نداره که. گفتم انسان آزاده که یک سری از بچهای کلاس نسبت به صحبت بنده موضع گرفتن که ما کجا آزاد هستیم. مثلا که بچه‌ها گفت من نمیخوام مسلمان باشم، دوست دارم مسیحی باشم، در حالی که اگر دینم عوض کنم مرتد میشم، خونم حلاله. واسه بنده نتونستم ارتباط آیه قرآن با قانع کردن این فرد با استاد رو بدم. ممنون شم راهنماییت که صحبتم درست بوده یا خیر. منظور استاد این بود که انسان به طور کل محکوم هست، یعنی قدرت انتخاب نداره. نه، ما مجبوریم آزاد باشیم. خوب دقت کنید، ما مجبوریم آزاد باشیم، یعنی نمیتونیم آزاد نباشیم. این اولا. ثانیا در پذیرش دین آزادیم، دلمون خواست میپذیریم، نخواست نمی. این که طرف میگه نمیخوام مسلمان باشم، نباش. بر اساس کدوم ماده قانونی ما الان گفتیم تو خونت حلاله کسی میتونه تو رو بکشه؟ ما بعد از انقلاب اینو تو قانون نیاوردیم. دلیلش اینه که در مورد ارتداد اختلاف زیاده، که فردی هم میتونه باشه یا نه، فقط اجتماعیه. لذا این پاسخه. لا اکراه فی دین اولا به فرمایش استادتون ربطی نده. شناسه بسم الله الرحمن الرحیم. نه، در موضوع رؤیت هلال مراجع دو جورن، دو دستن، یعنی دو جورن. برخی معتقدن رؤیت هلال از شؤون حاکم نیست، برخی معتقدن از شؤون حاکم هست. اونایی که میگن از شؤون حاکم نیست، معتقدن یا فرد خودش باید بدونه یا دو تا عادل بهش بگن. برخی ها میگن که مثلا آیت الله خویی، بعد آیت الله وحید، آیت الله سیستانی، آیت الله میرزا علی آقای فلسفی، آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی. اینها معتقدن که از شؤون حاکم نیست. بقیه مراجع معتقدن از شؤون حاکم هست. اختلاف مال چیه؟ مال اینه که آیا میتوان با چشم غیر مسلحم ماه رو دید یا نمیشود. سر این اختلاف. خب سوال جلسه قبل تمام شد و این حالا سوال آخر میده استاد، دوربین زرد خاموش رو تعریف میکنم یعنی چی؟ گناه ما چیه؟ خب شما گناهی ندارین، بعضی چیزا ضبط شدنش چیه؟ دردسره. شما گناهی ندارین، شما خیلی آدم حسابی هستین. خب نخوندم، آره 15 جلو چشم بود خوندم. عرض کنم که چیکار کنیم؟ سوال جواب بدیم، بحث رو بریم الان، چون جمع میشه. بزنین سوالا رو جواب، یعنی سوالای بزنین اول برخطا رو بگم. شناسه امام رضا علیه السلام، من دو تا سوال داشتم. من شرایط رو نمیدونم، اگه اونا محدودیتی نذاشتن خب عیبی نداره، ولی شرایط رو نمیدونم. آخه اینا ملاک نیست، حالا من میگم ولی ملاک نیست. کلیاتش خوبه دیگه، ولی نمیدونم، ملاک نیست. استاد، دختر کلاس هشتمی هست که در گذشته چادری بوده که به واسطه خانواده مذهبی شده، تا این 40 روز و این اتفاقات تحت تاثیر همکلاسی مدرسه نه تنها تمایلی به پوشیدن چادر نداره، بلکه کمی از موهایش از مقنعه بیرون آمده. با توجه به سن اساس آن دختر و شرایط جامعه، خانواده‌اش چه واکنشی باید نشون بدن؟ پاسخ: نمیدانم. کلا من اصلا آدمو نمیشناسم، یه چیزی بگم خدا نکرده اثر عکس بده. تو این روزا چجوری میتونیم به ترس و ناامیدیمون غلبه کنیم؟ لطفا چند تا تمرین عملی پیشنهاد بدید. تمرین نداریم. مؤمن میداند که ان العزت لله جميعا و ان القوه لله جميعا. از این چیزا که ما نباید به ترسیم و ناامید شیم. سال یک، شناسه مادر، چشم اشکالی نداره. قسمت دوم، استاد الحمدلله مشهد که داره جور میشه، میشه زحمت بکشین برای اربعین هم از الان هماهنگ کنی؟ همین به نظرم پاسخ خوب بود. بی‌تربیت. استاد چجوری ارادمون رو قوی کنیم؟ تصمیم میگیرید عمل کنید، اگر نمی کنید جریمه بذارین، اگه پول دارین، اگه فقیرین پول بذارین که احساس کنین در جونتون کنده میشه، اگه پول دارین روزه بدون سحری بذارین. استاد یعنی تولد رو جز احیای تن حساب نمیشه؟ اگه حساب نمیشه چه صفتی داره؟ نه دیگه، میگه از بعد حیات ما زنده بودیم، ما رو میراندی، زنده کردی، میراندی، دوباره زنده کردی، رفتیم ته کلاس نشستیم با کناریمون طوری صحبت میکردیم که کناو تو پارک نشستیم. یعنی الان من تذکر دادم، هیچ کدوم از دو نفر متوجه نشدن دارم اونا رو میگم. خب هستین شما ردیف آخر؟ صدای ما مزاحم نیست که، و خدا نکرده این داریم گفتگو میکنیم با راحتی قشنگ نفرت که آره فلان خوبین شما؟ واقعا چقدر بی تربیت. طبق آیه 11 سوره غافر که ما سه بار متولد میشیم، یه بار تولد در دنیا، یه بارم تولد در بزر، یه بارم تولد در قیامت، درست؟ آیا سه بار سوره غافر؟ سه بار،
دو بار،
احیتن اثنتین، اون دوه سینی. استاد کتابی هست که نحوه زندگی در برزخ کودکانی که در کودکی فوت شدن و شر بده، این که در قیامت صفات پدر مادر میکنن صحیح است؟ لزوما نه، ولی بچه ها همه روی درختی مشغول بازی هستن به نام درخت توبا. من چند ساله که نماز شب و نماز صبح میخونم. قبول بشه انشاءالله، ریام نباشه. چند وقت پیش صبح نماز خواب موندم، شنیدم چند نفر تو اتاق دارن پچپچ میکنن و من از خواب بیدار کردم، فهمیدم فرشته است که بیدارم کرده. آره، یعنی آدم حسابی ها اصلا بیدار میکنن، مگه میشه خواب بمونه؟ آره فرشته بود. آره ولی نگین این چیزا رو خیلی به کسی. ببخشید استاد، استاد خواب اموات چقدر میتونه درست باشه؟ یعنی وقتی یکی فوت کرده، فوت نه وفات، و حرفی در خواب به انسان میزنه، میشه به اون خواب اعتماد کرد؟ نه لزوما، ولی تعبیرش رو بپرسین. بعضی وقتا مثلا آدم میبینه خیراتی میکنه کاری. استاد یه چیزی بگین، دل ما خانواده نظامی آروم شه، نمیدونیم همسرمون میره سالم برمیگرده یا نه، با هر صدای زنگ تن و بدنمون میلرزه. برای سلامتی همشون یه صلوات بفرستین. فالله خیر و حافظا. هر وقت میخوان برن، اولا که بنویسید یا من و به من استحفظه و رقیب همراهشون کنید، بعد دائما برشون صدقه بدین. خدا انشالله همشون رو زیر سایه امام زمان حفظ بکنه و ما رو مدیون اونا قرار نده که بندگان خدا به خاطر ما اینجور تو این ایام تو فشاره. خب در آیه 11 سوره غافر حتما باید در برزخ مرد تا در قیامت زنده شد. آره دیگه، اون سوره اول که دمیده میشه همه میمیرن، حتی اسرائیل سلام الله علیه. لطفا یک بار دیگه دقیق ترتیب مرگ و زندگی فرض صحیح رو بگید. 1 میمیریم در دنیا، 2 زنده میشیم در برزخ، 3 میمیریم در برزخ، 4 زنده میشیم برای قیامت. نه دیگه، آیه برای اینه که ما بودیم و مردیم. ما از قبلش که تصور نداریم که این بودیم مردیم میشه آغاز جریان. بله؟ نه، شما توی تو دنیا نگاه میکنیم، الان یه نفر مرد دیگه، از اون ور نگاه میکنیم یه حیات جدیدی آغاز شد. دو تا چیزه، اگرچه ممکنه اینا دروی یه سکه باشن، ولی دو تا چیزن دیگه، یه مردن یه زنده. شناسه شهید قاسم سلیمانی شما سوال پرسیدین رحمت الله علیه، حواسم بهتون هست. از مرجعتون بپرسید، خب مرجعتون هستن دیگه، سوال کنید ببینید اجازه میدن یا نه. شناسه دوستی، چش رو بغله بیان مجون و بمقیان. عرض کنم که نه، یه جوری بهش منتقل بکنید که مثلا این مقدار مونده، حالا اون مخالفت اگه فایده داره بگین، اگه فایده نداره نگین. سوال رو ببینین شما رو خدا، یعنی موندم کی اینو نوشتن، یه ذره درشتر. خب شناسه داره، شناسه جواد طبیعی. اول کارتون خوبه، ثانیا این که از سخنرانی و جلسات که قبلا برگزار کردیم میتونید برای این موضوعات استفاده بکنید. سالسن حتما یکی دو تا مشاور تو دانشگاه برای خودتون انتخاب کنید، دوست آدم حسابی، برین سراغشون مطلب بگیرید. ولی تقسیم بندی بر کاری که گفتین خیلی خوبه. خب قطعا همچنان سوال شما جواب بدین، از بحث استفاده کنید. آیا در ابتدای انقلاب و قبل از اینکه قانون جمهوری اسلامی تصویب شود حجاب برای بانوان الزامی بود؟ نه. این درسته که آیت‌الله طالقانی در این باره گفتن تا قبل از اینکه قانون جدید پایگذاری شود رعایت حجاب الزامی ندارد؟ نه، ولی امام صبر کرد تا مردم به جمهوری اسلامی رأی بدن، بعد گفت حجاب تو ادارات، از ادارات اومد تو جامعه. استاد این مورد که در رانندگی اغلب نوبت ها رعایت نمیشه، مردم لاین های اضافی در خطوط اضطراری اتوبان های خروجی اتوبان ها تشکیل میدن، در دو برگردان به جای دو لاین 4 لاین می ایستن، چقدر لاین. این موارد حق الناس محسوب میشه، چون من به هر کی میگم مسخرم میکنه، خودم شک کردم چون اینجوری روتین شده، شاید حق الناس نیست واقعا. شما این کار انجام ندید تا جایی که میتونید. خب حالا اینکه حق الناس هست یعنی چه، همه با هم دیگه دارن انجام میدن. این که آدم تا جان در بدن داره به این افراد راه نده درست. اصلا نفهمیدم آخرش چی میخوام، با احساس خوندم تا جان در بدن داره بکنم مثلا بس قیام و انقلاب و حضرت صاحب و اینا، راه نده درست. شما همیشه تاکید بر مدارا و مردم دارید، ولی این افراد یه جوری قانون شکنن. من خودم مخالفت نمی کنم، اما از وقتی کسی بخواد پرروبازی در بیاره مثلا خیلی محترم میگم از همونجا تشریف داشته باش. آره، یعنی ببینم خیلی پرروه بوق میزنه فلان اینا، بدون که چی بگم مثلا اومده بوق میزنه، مثلا تو برو اون بر که من بیام اینجوری بر. خب یه دقیقه صبر کن، هم خلاف اومدی هم بوق میزنی. برای غالبا مدرسان حواسم خیلی به این چیزا نیست. اصلا من تو مسیر کربلا با خانم آشنا شدم که چی؟ قرنیه خونی یا قرینه خونی بلد بود. قرنیه خونی برادر به من گفت دعا داری، تلس منظورشون بود. گفت احساس نمی‌کنی هر کاری می‌خوای بکنی نمیشه؟ و دقیقاً من همچین حس زندگیم دارم، سقط‌های مکرر و الانم که تقریبا دکترا آب پاکی ریختن رو دستم که بچه دار نمیشم. این بزرگترین مشکلمه. ولی تو خیلی مسائل احساس می‌کنم هر کاری می‌کنم نمیشه. می‌خواستم ببینم ممکنه واقعا تلس شده باشم و برای راه کردن موکل باید چه کاری انجام بدم، کلا سر چقدر صحت داره. توصیه میکنم تفسیر آیه 102 سوره بقره رو گوش کنیم، چون مفصل اینو توضیح دادم. آیه 102 همین سوره بقره. جشن میلاد امام عسکری علیه السلام خیلی عالی بود. خیلی خوبه که جشن‌ها و میلاد ائمه رو زنده نگه میده. امیدوارم ادامه داشته باشه ان شاء الله. شما کمک بکنید اون پولش در بیاد، ما حضرت علی اصغر هم میگیریم. بقیه علی بخن ما یادم اون زمان که دانشگاه بودیم ولادت علی اصغر از علی اکبر رو میگرفتیم. چقدرم باشکوه. استاد مراحل آشنایی و خواستگاری تا چه حد میشه شوخی کرد و راحت بود؟ منظورم که خواستگار تا چه حد نامحرم محسوب میشه؟ اگه خیلی جدی باشیم فهم کنن خوشگو جدی هستن، اگرم شوخی کنیم میترسیم گناه. شما نمیخواد شوخی کنید، اون طرف مقابل همین که با یعنی شما برنامه‌تون برای ادامه زندگی چیه؟ همین که مثلا مثل اجدا صحبت نکنین خوبه. اون اگه مزایکت حالا یه لبخندی مثلا، ولی که چطوری جوجو مثلا اونجوری شوخی نکنید. امکانش هست فلسفه عدم استفاده از لغات انگلیسی رو بفرمایید؟ چون دلیلش رو نمیدونم، رعایتش سخته. ببینین بزرگواران، ما دو نسل دیگه به بچه‌هامون بگیم وقت ندارم، میگه وقت دیگه چیه؟ بگم زمان تو مدیریت کن، میگه زمان چیه؟ این زبان میراث پدران ماست. ما داریم از بین فردوسی بود، میگم فردوسی بود، فردوسی کش خودشو که شاهنامه بنویسه. فردوسی بود بنده خدا. استاد سوال پرسیدین، حواسم بهتون هست. استاد درسته که بعد از نماز جماعت در بعضی مسجد تکبیر میگن و بر ضد ولایت فقیه لعن میفرستن؟ آره، یعنی به بسیاری از نزدیکانمون لعن میفرستیم. نه، من به شخصه اگه با کلاسای شما آشنا نمیشدم احتمالاً جز این دسته بودم. ببینید، مرگ بر ضد ولایت فقیه یعنی کسی که دشمن این نظامه، نه کسی که به جهت فقهی ولایت فقیه رو قبول نداره. اون اشکالی نداره. آهسته بخونید. چشم شناسه شهید مدق رحمت الله علیه. الان بستیم یا قطعیم؟ بستیم. عرض سلام خدمت مجازیون غیر حضوریون. ببینید، ناراحت شدن و قصه خوردن یه جای خلاف رضاست دیگه. خدا منو مریض کرده، هی گریه میکنم. خب برای چی گریه میکنی؟ خدا مریضی میده، مرستو فهوه یشفین، شفا میده. سلا ندونسته شفا بده. اگه ناراحت باشیم و این به زبانمون عملمون بیاد، خب خلاف رضاست. بله، من دختر 11 ساله دارم که حتی متوجه میشه که کسی شهید شده برای بازماندگانش خیلی ناراحته. نمیتونم قانعش کنم. مدام عذاب وجدان داره که چرا من پدر دارم ولی اونا ندارن. مدام میپرسه من چطور باید قدرت پدرم، امنیت و آرامشم رو بدون قدر پدرم، امنیت و آرامشم رو بدونم. من نمیدونم باید بهش چی بگم. واقعا اون بچه رو نمیشناسم. یعنی من با بچه کوچولو بزن جایی میرم مثلا مراسم میشه، یه بچه میاد سوال می، یه سوال میپرسه، تندی شروع میکنم ازش دو سه تا سوال پرسیدن تا یکم شخصیتش بیاد دستم. شناسه 72. بله، شما پیش قدم بشید برای آشتی، ولی خب وارد این بحثا نشید. یه پیامی تبریکی فلان. ولی بله، ببینید یه وقت توی کلاس من برای بچه ها صحبت میکنم، امنیت منطقه رو میگم، یه عموماتی داره، این بچه ها مشترکه. اما یه وقت یه بچه میاد سراغ من میگه که مثلا خدا برای چی ما رو خلق کرده؟ این سوال رو بپرسه، شروع میکنه ازش سوال کردن. این شناسه 72 شما پیش قدم بشین، ولی حواستون به این باشه وقتی میدونیم یه موضوعی دردسر ایجاد میکنه، خب عقلا دیگه دورش چرخیدن منطقی. استاد بعد از دو جلسه خواستگاری چقدر باید یه نفر به دل نشسته باشه که ادامه دادن منطقی باشه؟ یعنی بعد دقیقاً چه حسی داشت؟ تشخیصش داد؟ دوست دارین دفعه سوم بیاد یا نه؟ این یعنی خوشتون اومده. هم شناسه گل گلایل سفید. جسارتاً اون نفر اون قسمت اول سوال یه ادعایی مطرح شده، میگن فلان کس این کارو کرده. خب الان ایشون ادعا کرده این کارو کرده، باید براش چی بیاره؟ دلیل بیاره. بیان کسی که رفته اول نشسته با گوشیش بازی میکنه، خب باید چیکار بکنه؟ بله، بازی نمیکنه. اون فرد چیه؟ یک فرد منزه بزرگوار. و این آدم اینجوری یه باری عوض میکنه، این شکلی میشه. قسمت اول سوال هر کی این ادعا رو کرده باید براش دلیل بیاره. والله منم میگم ایشون مثلا اومده کلاس ردیف اول نشسته کیف من رو بدزده. خب بعد چیکار کنی؟ میگه نه این کار نمیخوام. ثابت کن نمیخوای بدزدی. چیکار کنه الان؟ ادعا دلیل. قسمت دوم صله رحم رو قطع نکنید ولی وارد موضوعات مورد اختلاف نشید. من خیلی آدم منفی نگری هستم. خیلی خیلی هم خودم و هم همسرم داریم اذیت میشیم. همش در حالی که بعد از ماجرا و بحث طولانی فکر میکنم میبینم که حق با طرف مقابل بوده ولی دیگه دیره، حقم داره ضایع میشه، نمیدونم باید چیکار کنم، دست خودم میسستم، میترسم اطرافیانم از دست بدم به خاطر بعضی اختلافام و با تعریف بقیه خودم رو قبول دارم، یعنی فکر کنم اعتماد به نفسم پایین، اگه میشه راه حل بده راهش اینو مخالفش عمل کنید. یعنی اگر فکر میکنید این آدم دنبال یه چیزی اون دنبال یه چیزی، برین سراغش. یعنی دقیقا نقطه مقابل حستون رفتار بکنید تا والله میگین دست خودم نیست. اصلا این جمله رو قبول ندارم، همه چی دست خودمونه. شناسه 44-26 ببینید اون موقع که دست بچه ها عصبانی میشید، خب فرض کنید یه کاری میکنه، میرید به اون نقطه دارید میرسید که میخواید بزنیدش، برید یه جو دیگه. خب این داره خرابکاری میکنه، اون خرابکاری که داره انجام میده قطعا آثارش از این که دستش دراز بکنید کمتره، بیشتر کمتره. خب ترک کنید جارو. اگر بچه کاری داره میکنه که اون کار شما رو عصبانی میکنه، بعضی کاری داره انجام میده، آدم بچه رو بغل میکنه، نمیذاره اون کار ادامه بده. این که مثل موقع عصبانیت که میگیم راه برخورد با عصبانیت اینه که انسان چه بکنه؟ اون جایی که زمین عصبانیت فراهم شده رو ترک کنه، یا یه چیزی بگه، یا هیچ راهی نداره، مثل زمان عصبانیت، ولی توجیه نداره واقعا. در آیه کسانی که کشته شده اند مورد نظر است، پس انسان‌های نیک که یرزقون هستند چه؟ برخی ها دنیا میرن، اونا هم لیرزقن نهم الله رزقن حسن، اونا هم هستن. آره، چرا فقط الذین یقتلون بقیه انسان نیک در برزخ چطورن؟ اونا هم رزق دارن ولی مقام شهدا چیه؟ بالاتره دیگه. خب شناسه شهید محسن حججی رحمت الله علیه. من به جای شما نیستم اما همینطوری خام دارید میگید آموزش پرورش، همینجوری خام پاسخ ساعتون آموزش پرورش. ببخشید استاد، مرگ در برزخ به چه صورته؟ اون هم مثل مرگ جسمانی هستش؟ نه، در سور نفخ اول دمیده میشه همه میمیرن، نفخ دوم همه زنده میشن دیگه، با جسم میمیره. شناسه شهید نوید سفری رحمت الله علیه. جمع کنید بینش، یعنی شما که میدونین یه چیزی مثلا مفیده، برای که دست ندین صبر بکنین. یعنی هم چیز مفیدی میخوام داشته باشم هم قدرت صبر ندارم، این خوب نیست، صبر کنید. خب یعنی مثلا حالا یه موقع چیزی میگن اون کارشون انجام بدین، بعد صوت کلاسو گوش کنید، جمع کنید. مثلا چه سوالاتی میپرسین شخصیت بچه دست بده؟ جا به جا فرق میکنه. یعنی مثلا بعضی وقتا به بچه‌ای میرسن با اسمت چیه، اسمشو میگه، مثلا میگم چیا دوست داری، مثلا با مامانت خوبه، چند تا خواهر، حرف بزنه. تو حرف زدن آرومانم شخصیت بچه چی میشه؟ دست آدم میاد دیگه. حالا هر بچه در لحظه فرق میکنه. خب ای خدا سوالات همون شد. عرض کنم که الان یه نفر یه سوال میپرسه. بسم الله الرحمن الرحیم آیه شریفه 155 صوتشو گوش کردین؟ میتونم بذارم من؟ اینا کدومش خروجی؟ دوتاش خروجیه؟ کجاست؟ آره پیدا کردن؟ خب صدا نداره. در آیه شریفه 155 بفرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. یکی از آیات مهم قرآن کریم که مقدمه ورود به آیه استرجاعه. در مورد تناسب آیه 6 نظر گفته شده که مانعت الجمع هم نیستن. حالا بعضیا و بعضیا برتری دارن ولی مانعت الجمع نیستن که مثلا چند تاشو با هم ببینیم. اولین نکته‌ای که در مورد نسبت آیه با قبل گفته شده اینه که آیه 153 وستعینو به صبر. ببینید الان این بچه داره آیه رو کامل برای ما چی میکنه؟ جا میده. وستعینو به صبر، صبر کنید. از کتک زدن بچه، از کندن کله بچه چی؟ از کشیدن موهای نداشته بچه چی؟ حذر کنید. ممنون که تذکر دادین. 5 دقیقه مونده بود فقط. اون دفعه اول باید تذکر میدادین. عرض کنم که این که در آیه شریفه 153 میگه وستعینو به صبر. خب صبر کنید و از صبر استعانت بجویید. تو این آیه 155 میگه که خیلی صبر کنید، این بچه ولکن نیست. تو آیه 155 مصادیق رو میگه. خدای ما کجا صبر کنیم؟ جاهایی که خوف، جو، مال، نفس، ثمره، گرفتاری ایجاد میشه توش. همه اینجا باید چیکار کنید؟ صبر کنید. اولین نسبت اینه. خب آره خوبه، آیه 153 گفته بود استعینوا بالصبر. این آیه داره میگه صبر توی چه چیزایی؟ این یک. دو، عدم تنافی اتمام نعمت آیه 150 با ابتلا. آیه 150 گفت چیکار کردم؟ لأتم نعمتی. من نعمت رو بر شما چیکار کردم؟ تمام کردم. یه عده میگن این لنبلونکم عطف شده به لأتم نعمتی و لأتم نعمتی و لنبلونکم. خب نعمت رو تمام کردم و شما رو حتما و قطعا امتحان میکنم. چی میخوای بگی خدایا؟ میخوام بگم اتمام نعمت من به معنای عدم امتحان شما نیستا. اتمام نعمت به جای خود این طرف امتحانه. یعنی این که نعمتم بر شما تمام میشه میگه که خب نعمت خدا بر ما تمام شد دیگه، پس نداره، امتحان میشید حتما. امتحان نشدن جز نعمت های خدا نیست، اتفاقا امتحان شدن جز نعمت های خداست. اینم تناسب دوم که بگیم لنبلونکم به آیه 150 عطف میشه. معلومه؟ بله؟ خسته شدین؟ سه، این که نعمتهایی که در آیات قبل مذکور شد و خداوند فرمود وشکرو، چکا کنید؟ شکر کنید ولا تکفرون. این که نعمتهایی در آیات قبل اومد و امر به شکر اونها شد، حواستون باشه این نعمت ها همراه با یه سری ابتلاعاته. برخی ابتلاعات کوچیکن، بعضیا بزرگن. بزرگشون جهاده، کوچیکشون خوف و جوع و نقص از اموال و انفس و از اینا. این که گفتیم نعمت دادیم شکر کنید، دقت کنید، شکر یه بخشی از ثبات قدم شما بود، قدرشناسیتون بود، حالا داریم امتحانتونم میکنیم ببینیم ثابت قدم میمونید، صبر میکنید یا نه تا ابتلا اومد جزا و فضا. دقت کنید، بعضی ها نعمت میدی یه شکری میکنن، ابتلا که میاد ناشکری میکنن. یادم برعکسن ها که حالا انشالله به اون هفته بعد اگر عمری باقی بود میرسیم. اینم سومی معلومه؟ بله؟ کلن ما به شما قبلا گفتیم نعمت میدیم شما در قبال شکر بکنید. این که گفتیم شکر بکنید، حالا داریم اضافه میکنیم در کنار نعمتایی که بهتون دادیم و شما شکر میکنید، یه ابتلاعاتی هم بهتون میدیم. تو این ابتلاعات صبر کنید. 4. این که جهاد با کفار در آیات قبل اومد دیگه و اونایی که جهاد میکنن رو مثلا چنید. این جهادی که در آیات قبل بهتون گفتیم یه عواقبی داره، یعنی جهاد کردن بی حاشیه چی میاره؟ خوف میاره، جوع میاره. خواهش می‌کنم بسله. این که جهاد با کفار در آیات قبل گفته شد، این جهاد یه تبعاتی داره، جوع، خوف، نقص مال و ثمره و نفس و حواستون باشه. ما میخواییم ببینیم کیا خالص میمونن، یعنی شاید یکی جهاد میره ولی حواستش به اینه که نقص اموال و انفس و ثمرات بهش، جهاد اینا رو داره دیگه. اینم یه نسبت. باز مشخصه؟ 5. بی‌صبری در جهاد عامل ابتلا میشه. بعضیا نسبت به جهاد کراهت دارن، یعنی آیت جهاد که نازل میشه میبینیشون انگار مرده داره بهتون نگاه میکنه، مخشی علیه من الموت، چشمش همجور بدون حرکته. خب اینایی که در مقابل جهاد ناشکیبایی میکنن، کراهت دارن از جهاد، سستی میکنن، صبر نمیکنن، اینا به مصائب دیگری دچار میشن. یعنی این نیست که جهاد نرید هیچ اتفاقی براتون نیفته. اینم یه احتمال. معلومه؟ ششم، این که در آیه 153 گفتیم از صبر و صلات چیکار کنید؟ استعانت بجویید. بعد گفتیم یاد شهدا رو زنده نگه دارین، آیه 154. پس 153 استعینوا بالصبر و الصلاه، 154 ولا تقولوا لمن یقتل. رازش چیه؟ رازش آیه 155. شما در این دنیا مبتلا میشید، پس نیاز به چی دارید؟ صبر دارید، استعانت از صبر بجویید، چون قراره لنبلوبن نکن به شیئن. از اون طرف یاد شهدا رو زنده نگه دارید، چون یکی از اتفاقاتی که براتون میفته جنگ و جهاده و نقص انفس و ثمرات توش اتفاق میفته. انفس ثمرات به چه معناست؟ هفته بعد انشالله اگه زنده بودیم. بله چه؟ با مورده؟ نه نه، این که گفتیم صبر کنید و یاد شهدا رو زنده نگه دارید و شهدا رو زنده بدانید، به خاطر این که ابتلا میاد. آیه قسمت اول اینه که گفتیم صبر کنید، الان داریم میگیم تو چیا صبر بکنید. اون بیان مصداق این تبیین دلیله. آخری رو تو آخری، تو آیه 153 گفتیم از صبر کمک بگیریم، 154 گفتیم شهدا رو زنده بدانیم. چرا؟ چون ما ابتلاعاتی میکنیم که اولا نیاز به صبر داره، توش جون یه عده رو میگیریم، اونا رو مرده ندانید. خب وقت تمام، اگر عمری باقی بود همین آیه رو هفته بعد بس میکنیم. نیاز به مطالعه جدید نیست. جهت برآورده شدن همه حاجات در رأسشون تعجیل در فرج آقامون، از جمله حاجاتی که بزرگواران گفتن، صلواتی هدیه بفرمایید.